توی این دو بخش مطالعات بنیادی سه تا چیز وجود داره، محتوای مطالعات. یکی مطالعات حالا به اصطلاح مثلا عرب، دو مطالعات سنت، سه یه حالا نمانده در این رو چی میگم مثلا حالا بذاری مطالعات تاریخ. گفتم ما طرح بحثی یک خطیش اینه، ما یک اکشنی داریم، اکشنیت داریم که تقریبا 100 سال هم بود سیست میکنم 120 سال هم بود سیست که از مشروطه شروع شد با وارد شدن مفاهیم غربی، تجدد، پیشرفت و غیره توسط کسی که رفتن اون بر درس خوندن و برگشتن و خواستن جامعه ما رو تجدد کنن، ما رو مشروطه کنن حکومت. این فضای اکشنیت رو باید چک بگیرید، شما تو دانشگاه هاتون اون رو غربی میکنید، همچه سیاسی غرب شیش وارد احتمال هم داشته باشید، نمیدونم همچه سیاسی معاصر میکنید و قسمت هاست. یه سنتی هم داریم که 1400 و خورده ای سال در آن زیست کرد، یه سیستم سنتی آموزش یه خیلی قوی داریم اونا موزه علمیه که 1400 سال مملکت ما رو میچرخونده و کار میکرده. گفتم هم یکی بیاییم ما نمیتونیم از این بکنیم که اکنونیت هم نه، نمیتونیم حالا از زواهرش بگید که میشی باشه، نمیتونیم از این سنت بکنیم که 1400 سال تمام سلول به سلول ما رو سوختن. اما یه وضعیت بحرانی داریم که گویی این دو هم نمیسازه، که دیگه مثلا تو روزیسی میبینید دیگه مثلا مسئله دموکراسی همچنان تو مردم مسئله است دیگه، مثلا میگه مردم سالار اسلامی، ولی آیا تناقضی رو حل کرده؟ تناقض و تناقض با بکنی مردم سالار اسلامی، تلاقی این دوتا با هم به بحران منتج شد و شما نتونستیم منتجش کنیم بعد از هزار خورده اسلامی بعد از سر خورده اسلامی، هرچی هم دلوتر میگونی بودی برای بحران رو شده تر میشه. گفتم آن دیگه چیه که ما اگه به اصطلاح استاد بشیم تو این پیل هم درست که شما رو دانش کنیم و مشتهد بشیم تو این یعنی همینجور خوب بخونید و هم به استادیش برسید، یعنی بتونید تئوری پردازی کنید و همین رو بخونید که وقتی تو این سطح تئوری پردازی میکنید در پایین در تناقض نباشه، اون موقع توی یه افق بلند مدتی میتونید اینو حلش کنید. این افق بلند مدت فردی نیست، یک دو کوتاه نیست، یعنی اصلا عرض کنید مثلا شما خب من دوتا رو میتونم اوکی میشم و بکنم هر مدت، نه این کار کار جمعی برای همینه که مهم برد و مهمه که این شبکه سازی بین اون شکل بگیره. این سومی هم تاریخ این بحران که ما این بحران رو چگونه تا الان که چگونه شکل گرفته و تا الان چگونه سر کردیم توسعه سرگذاری بشه، از عوام مشروطه شروع میکنم توضیح میدم و احتمالا به تو قاربینیک براتون باید درس بده تا این اواخر که دیگه مثلا میشه آیا به داوری و اینکه تبا تبا رو بیروزایی چی حالا آیا دوزه اونجا تشکیه باید حالا کار داری آخرا طرح بحث گفته ما همین دو خطه، اون مطالب تخصصی هم همینه فقط قادر تخصصی شیگه، حالا یک مقدار برنامه‌های دیگه هم می‌گیره، آقای مظفری مشخصا یه سری ایده‌هایی هم به این اضافه کرده، جلب تبدیل کرده این ایده رو، این ایده خیلی کلاسی که گفتم هم الان یکم فاصله گرفته بعضی جاها ولی بعضی جاها هم همچنان بخوندار این طرح کلی گفتم هم کار رو هم تقریبا قرار همین دنبال بکنی در ادامه و میگم بایی سه جلب تبدیل ها و ما با این دورنما در خبرتون الان مثلا شما بچه های فارغ التحصیل گفتمان ببینید پایان نامه هاشون کنند خیلی جالب مثلا جدا شده و رفته الان مثلا داره سوئیس درس میکنه، خیلی جالب بچه های گفتمان رفتن من اینکه مثلا گفتمان اشتباه رفتن ایجاد کنه نه بچه‌شون بود رفتن دیگه، بالاخره شما هم خدای من بودید که رتبه خاص بودید مصاحبه شدید چیز اونا رفتن. مثلا این یارو رفته من میشناسم تو سوئد مثلا یه چیزی داره پایمانش بود در بود چی مثلا آب بود، ولی تهشو که نما بود این مثلا سوزن سرنده است که من چی کار باید بکنم بکنم چیزی اون تناقض رو باید حل میشه، چون تو اون وقت تناقض وجود نداره که اونا قرب بودن و قرب شدن و الان هم داشتن پیش بودن این بکنم رو ما وجود داره.
سعی
کنیم بحران به بحران اضافه نکنیم حالا تا بسید
پس
حالا پدید
ندنش هم نیست
هدف چرا در وقت بلندتا تر کردنش میدنی آیا بتونیم آخه میتونیم یه چیزی هست یه اصطلاحی هست میشه اینا حوالت تاریخی
چیه داری؟
حوالت تاریخی آیا تو فردید از نسکان استفاده کرد یه جمعی شرایط باید با هم دیگه مهیا بشه تا این بحران بلشه دیگه
تو ذهن خودتون
همینطور به این بحران خودآگاه باشید خودش کلیه یعنی خودآگاه باشید خب الان من توضیح دادم میفهمید خب ما فهمیدیم یه بحران وجود داره ولی با این بحران زیست کردن تو تک تک مسائل اجتماعی بحران رو دیدم خب و پروژه ذهنی شدن آقا من دارم چه میدونم دموکراسی کار میکنم میفهمم که این ریش هاش اینه من دارم روی مثلا سیستم اجتماعی کار میکنم این بحرانش اینه روی انواع دولت کار میکنم این بحرانش اینه اینو تو تک تک اون پرسپکتیواتون داشته باشه با مثلا آره این نمای کلی گفتمان کارگروه سیاسی از گفتمان اصلا 94 شروع شده کارگروه سیاسی از سال 1400 تشکیل شده بخاطر اینکه بچه ها دولتشون کم بود و تشکیلی میشد من خودم شخصی که از کسایی هم که خیلی تلاش کردم و تونستم گفتمان مجاب کنیم با چند تا دوستان دیگه که کارگروه سیاسی هم باید بیشتر باشه گفتمان سیاسی رشته مهم بود بچه بود سینا آقا نمیزه به بچه بود بشتر بود و حالا از سال 1400 مشکلاتی داشت بچه های 1400 خیلی ریزش کردن 402 دور نسیم یه نحوی ادامه بدیم و حالا از 409 خونه های مزفری بودیم یک سری واحد ها رو بستان بزرمونی بوده 12 واحدی فکر کنم شد بگیش نه 6 واحد نه شده بودم همی رفتش ولی 3 تا استاد بیدیم 4 تا استاد بیدیم 4 تا 8 جلسه بوده و الان در خدمت شمایی توی برنامه‌ریزی حالا گفتمان نمیدونم الان شاید تغییراتی ایجاد شده باشه اینجوری بود که بچه‌ها وارد نمی‌شدن به این دوره‌ای که شما توشید میگن دوره تحقیقی گفتمان این دوره تحقیقی اگر می‌زنم من یک سال مطالعات بنیادی داشتم هم از غرب و اسلامی بعد وارد چه تخصصی می‌شدم کارگروه تخصصی می‌شدم کلاس می‌شدم نمی‌دونم الان تغییر کرده یا نه ولی از اینکه فکر می‌کنم تغییر نکرده اگه دوستان پایه باشن ما برای فاصله یک ساله یک سری برنامه های آن میتونیم داشته باشید چون که بعضی از بچه ها اینجوری هم میان گفتمان بعد یک سال شروع میکنم توی یک سال شما درس جدی تخصصی فلسفه دارید چه فلسفه اسمونه چه فلسفه با اصل نشد تهران رو میبینم بعد میبینن که خب همش که شد فلسفه این به من چه رفتی داره یا میگن به من چه رفتی داره یا اینقدر خوششون میاد که تقریبا میگن نه ما اصلا اشتباه میکنیم فلسفه بخونم اینم خیلی مورد داشت برای همین حالا حداقل من تو ذهنم اینجوریه که اگه ما تو این سال هم ارتباطمون قطع نشه کلاس های خارج از گفتمان داشته باشیم زیر نظر گفتمان مسئول حالا باز هست دوست من چیز آیا افتاد اگه شما فهمش میشه من اینجا نمیشتم که آن افتاد رو بفهم ترکی که تو ذهنم تو کنید بفهم بود
ما یه مشکلی که سیاسی کنیم دارم مواجه هستیم این حالا گفتن که علوم سیاسی در واقع زیر علوم اجتماعی بوده قبل ما ما یه مشکلی که داریم علوم سیاسی هستیم یه برنامه شاید علم باشه ما علوم اجتماعی جامعه شناسی ما یه فلسفه سیاسی داریم درسته یه جامعه شناسی سیاسی داریم یه روانشناسی سیاسی داریم حساسیتی داریم
هرچی حساسیتی
داریم این جمعات حساسیتی داریم مثل
تو مدیریت دولتی هم چیز داریم
برای یه پابلیک پالیسی داریم سیاست گذاریمون داریم یه اداره عمومی داریم اینه مال مدیریت هستم مال مانه باقی چیز
میگم
در این سیستم ها داریم که هم اینجا دیفوز فرصف سیستم داریم میشه خب بیسی داریم در آن سیستم دل آقای نمبر داریم درست داریم موتور منطقی هم مثلا ممکنه بگیم بالا ما هست درست داریم منطقی خب این چیز بیکل در واقع بچه های در خود اجتماعی ها صحبت هم که من کردم خود علوم سیاسی به تنهایی داره همه یه حوزه ها رو زده خودش میکنه میشه چه بده حوزه مهمی هم هست هم توی روانشناسی سیاسی بحثای خیلی مهمی هست حتی بحثای روانشناسی اجتماعی به تنهایی زن بحثای خیلی مهمی هست شما هر آن چی که راجع به مثلا رفتار کارگزارا شخصیت شما هست چون خیلی بحثای مهمی که شما وقتی دارید آدم چی میگی مثلا چطوری با سیاست مدارا صحبت کنید که مشکل جامعه ما هم میگی وقتی که در واقع با زبان تو هم اگه باشون صحبت کنیم بر اساس اینکه شخصیتون چه شکلیه با واقعیت‌های مختلف میبینید رفتار در واقع سنجی امکان رفتاری که خودتون به نوعی تعاملی که میگید شما تو فلسفه سیاسی میگید مردم باید به مسئولین سنجی رو تعامل کنن اینجوری برای واقع داشته تو در واقع سیاسی مشخص میشه که شکل تعامل باید به چه صورت باشه این که مثلا مسئولین با ملاقات مردم میرن چون می تعامل کنن با مردم همه زیر این حوزه میتونه قرار بگیره هرچند که بلازه جامعه شناسی و فلسفه سیاسی ملاحظات خاص خودش رو داره یعنی اون کلیه داره که گفتم یه جوری تو سیاسی میتونه تو هم توش جمع بشه تو جامعه شناسی سیاسی هم همینطور دیگه بحث مشارکت بحث اعتماد عمومی بحثی که راجع به ثبات سیاسی هست خیلیشون به حوزه جامعه شناسی سیاسی مربوط میشه و اگه کسی جامعه سیاسی بلد نباشه نمیتونه کار کنه کل همین بحثایی که وجود داره به خاطر تو فلسفه سیاسی تو روابط بین الملل میتونه دنبال بشه پیگیری بشه این برای خودش جزء احساس سیاسی مثلا خیلی بحث جذابیه که اصلا بعضی وقتا میگن مثلا احساس سیاسی اساس همه رشته چه اقتصاد بگیم چه سیاست بگیم اصلا از کجا شروع شده اسمی از کجا شروع کرد الان در تمام زیربنای اون چیزی که سیاست رو در کنه باید فقط احساس سیاسی تعریف چون یه سری منافعی وجود داره تو بین کارگزارا و که در درون چه تو سطح بین الملل که همشون اقتصاد جنس چه اقتصادی اقتصادی که سیاسی و سیاستی که اقتصادی اقتصاد سیاسی رو الان باید دنبالش بگیری بشه از یه طرف دیگه بحث جغرافی سیاسی این که بحث سرزمینی مثلا این که از بحثی که مطرح میشه اینه که راجع به ایران مطرح بحث جیوپولیتیکی دیگه که خب شد ایران توی این منطقه به این نه هست این جنگ رو اتفاق میده این مشکلات هست یعنی این بحث های جغرافی سیاسی هم باشه روابط عمومی خیلی خوب نمیتونه کار کنه غیر از اینکه بحث های شهر سازی و شهر نشینی اینا اینا همه از جغرافی سیاسی چیز میشه اینی که ما مثلا آمار سرزمینی چطوری باشه توزیع قدرت توی در واقع شهرها چطوری میشه همه رو برمیگرده به جغرافی سیاسی حد اختیارات مثلا استاندارا چطوری باشه استانداراش مثلا شهرها و استانها خودشون برای اون تصمیم میگیرن چه حد تصمیم میگیرن یه همچ برمیگرده به جغرافی سیاسی یه همچ برمیگرده به فلسفه سیاسی توضیح میشه حالا مطالعات منطقی هم در واقع اینجا مثلا این جغرافی هست اما شکل کامل تره میگرفته بحث فرهنگی و اجتماعی رو همونتوش لحاظ شده مال منطقه خاص هستن همه این اتفاقات که میفته نهایتا شما باید سیاست گذاری کنید دیگه مثلا این پالیسی میگه یا این مسئله رو من این شکلی باید حل کنم یا تو سیاست گذاری من میشینه روشهای خاص خودش داره برای سیاست گذاری و چه روشی استفاده کنه مثلا توی مجلس ما شکل قانون گذاریمون خب شکل قانون گذاریمون از فلسفه سیاسی میگیم چه کلیشو اما فرآیندها تو سیاست گذاریمون تعریف میکنیم اینکه مثلا مثلا مسئله را چجوری بگیریم چجوری قانونش کنیم کارشناسی که نظر دادن بخونم که نظر دادن مشارکت اون چجوری گرفته میشه رسانه ها کجا باشن اینا هم تو سیاست گذاری اون طراحی میشه بعد تازه سیاستی که طراحی شد اینجا میخواد بره اجرا بشه حوزه عمومی وسط دارم چندی دیگه سیاست که طراحی میشه خیلی وقت اجرا نمیشه چون اداره عمومی توانایی اجراش نداره چجوری میخوای اجرا کنیش بیدی به استان دارم اون چیزی که تو تحقیل کردی مسئله شناسی کردی بخوام بفهمم تو شهر خودش میخوام به سازه خیلی وقتا ما تو اداره چرا مشکل هستیم ادمینستریشن
اینجا بود چرا مشکل هست.
از جهت علوم سیاسی خیلی جذابه چون همه چیز درش داره اگر بخواد بخونید. اگه جهت هیچی نداره توش. غیر از این فلسفه چیزی ما خودش نیست. تو ذهن ممکنه فلسفه که مال منه. یعنی همش مال رشته دیگه است. ولی شما اگه بخواد هر علومی رو بخونید بلد بشه بعد اون رو بیشتر بخونید. در واقع سیاسی اگه خوب بلد بشید فقط در واقع سیاسی خوندن که فقط نمیده بعد در واقع سیاسی رو بخونید که در واقع سیاسی خوب بشه. اقتصاد سیاسیتون بخواد خوب بشه بعد اقتصاد خوب بخونید. این در واقع مسئله که ما توی روی سیاسی باش مواجه هست. حالا اینکه چی کار کنیم چه طراحی کنیم حقیقتش این مقدار برمیگرده به اینکه خود این بچه های جمع در واقع چطوری هستن چطوری میخوان مشارکت کنن. مثلا ممکنه من بر اساس ذائقه دوستان تبلیغ که حالا توضیح دادن ما فقط توی این حوزه داریم کار میکنیم اما خب علاوه من اینکه کل این حوزه ها رو کار کنیم و حالا حقوق هم نگفتم تازه حقوق
حقوق مثلا اینجا حقوق اساسی میشه حقوق مدنی اینجا میشه حقوق اداری اینجا میشه این پایینی متناسب با قبل مایه مثلا اینجا حقوق اداری در وقت کار میکنی حقوق مدنی کار میکنی حقوق اساسی کار میکنی
متناسب با هر لایه یه حقوق خاص طراحی میشه و کار میکنی. خب اونم خیلی بحث رو من نسل اونا درس حقوقی هم شما خوندید دیگه داری میخونه بس آفره داری میخونید دیگه حقوق داری بخونید بستگی داره که کشش جمع روان علاقه جمع چه شکلی باشه ما میتونیم جهت بگیم اما به نظر من رسید که یه مدل خوب هست برای کل حوزه‌های برمان به اون اجتماعی که بچه که اینجا هستن هم چون هم کرد من این نگفتم اونجا توی این جلسه به خاطر این که من حساس هم که من قمران کشم و سمت بروس سیاسی این حسشون دست هم اما این چیزی جامعه یه هر که زیادش بروس سیاسی وجود داره. حالا اینکه تصمیم بگیریم یا یواشش بزنیم بر اساس ضرورت در واقع علاقه خودتون توانمندی خودتون استعداد خودتون ترویج بدید.
منظورم اینه که توی این دورهای تخصصی که مربوط میشه ما باید توی فقط چند حوزه از اینا کار کنیم و اون انتخاب ما
هست احتمالاً دیگه نه حتی میتونید همش رو شما برای بلند مدت بذارید همش رو کار کنید. خب ببینید چیزی حالا ایمانیان توضیح دادم ما گفتم این دوره عمومی داره که به بنیانها مثلا حالا بحث فلسفی میشه که چیزی باید بحث فلسفی که حالا تو مطالعات بعدی ما فلسفی تاریخ میشه که مشترک همه یه بودش داست درسته فلسفی هم مشترک هم هست یه حوزه هایی هم داریم که مثلا میدونی که علوم اجتماعی از یکی از اینهایی که انتخاب کنیم میشه بود تمرکز ما درسته حوزه تمرکز مثلا من اقتصاد سیاسی کار خب این میکشم میگم اونجا تعریفی که من کردم این بود که ما این دوره عمومی درسته این دوره عمومی این کل میکنیم حالا این کل چه حد مشترکش چه حد دیگه همه هنگ میکنم در همه هنگش میکنم و تو دوره تخصصی در واقع قوت تمرکز ماست. خب خواهش میکنم اینجا چیزه که آقای چون هم دارم مخانت بوم بگیم این حد مشترک یعنی همه رشته باید تاریخ بلد باید باید فرق نمی کنید برای شما بحثه در دارد بنیاد های تمدن قرار دارد از اونش فرق نمی کنید برای شما از رشته های دیگر باید بدونن تو اینجا. خب بعد میان توی یه رشته یه حوزه خاصی باید میزن این چیزی بود که اونجا در واقع گفته شد این چیزی که ما تو بودیم سسته دقیقا تطبیق داره. حالا ممکنه که یکی کسی بگه من خواهم مسئله ایمان بایستم جغرافی سیاسی کار نمی کنم اونطور منطقه کار نمی کنم اما مثلا سه تا بعد کار نمی کنم و میگه من خواهم تو حوزه نظری بایستم مثلا نمی کنم حوزه اجرایی برم بایستم این جور هم آقای میسی میگه اینا رو نمی کنم مثلا ممکنه اینجا بره به بالا اینا دیگه نمی کنم اما یکی کسی میخواد تو زن میشه این رو یکی مثلا همانی که خدمتون در آقا گفته شده اینجا تو سنت خود مرحوله بکنی داره بکنی داره یعنی که همانی از اون مبانی مشترک از اون بنیاد هایی که داشته انسان جامعه خیر عدالت سعادت اینا وجود داره چطوری در واقع ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل میشه ما صاحب نظریاتی میشه بجه متغیرهایی که اون حوزه های مختلف هستن بعد همین رو دوباره چجوری باز میشه اینجا چجوری همه رو جمع میکنیم میگیم فلان سیاست مثلا ما میخواییم که دخالت مثلا سیاسی کنیم مداخله سیاسی کنیم اینکه دخالت هم چیز هم قبل منطقی نیست دا بالاخره شما دیگه از موضع میخوایی که تغییر میدید پالیسی دخالت حساب میشه من باید مداخله کنم این چطوری انجامش بدن مداخله رو و خب چطوری داره خمانده یک کاسه کنم با چه روش و با چه مدونی بعد چجوری بارده اجراش کنم خب ممکنه که بگید که من در واقع میخوام که در این حد آدم رو تربیت باشم که هم حکمت رو بلدن کل ماجرا رو بلدن هم بلدن که چجوری پیادستش کنم باشه یعنی مهارت ها فرد اجراش هم بلدن این رو موزن دارم خیلی بستگی داره به سلیقه خودتون یه مسئله دیگه که پیش میاد اینه که تایمتون چقدره یعنی مثلا یه کسی ممکنه بگه خب من که نمیتونم سریع بگیرم ممکنه مثلا 3 4 ساعت یه دو تاشو تمرکز کنیم بعد وارد فاز ورزش بعد وارد فاز ورزش نه برای تو نمیتونم پس این موضوع نداره که 4 5 ساعت تمرین بکنیم اما کسی که اشتباه خوبی داشته باشه توانایی خوبی هم میتونه کسب کنه و البته خیلی بستگی داره به اون شغل و اون جایگاهی که تو آینده میخواد کسب کنی حتی رفت و برگشت دیگه زمان شما یه چیزی توانایی دارید بعد اصلا بعد تو کار تولید میشه مثلا اون خانم این آقای توانایی داره پس بده این کار رو بده زمانی نه مثلا شما یعنی که دوتا رو یاد گرفتون فلان حوزه میتونید خودتون رو نشون بده بعد اینکه یه حوزه رو بده مثلا انتخاب میکنید شما بده کار کرد خیلی بسته داره به خودتون بعد این کار رو بیشتر با هم داشته میشید وقت رو برگشت کنید میبینید که در بدای خودتون چیه بعد ما بعد مثلا این خانم رو که در درمون تو بیولوژی خونده بود در من الان چی میگه اشته یه رو نیزه نمیتونه بعد هم گفت که آدم خواهم چند تا دیگر بخونم چی رو بخونم چطوری بخونم بعد میخوام میکنم که زمانش که همه میخوام تو داشتم در مدام چی بخونم خودم این سه مطالعاتی بشنم بخونم چطوری بخونم تا چه برنامه نیزه میگرد که چی دنبال کنم خب یه کسی اینطوری احساس میکنه که علاقه داره در هدفش یه کسی میگه نه من مثلا در واقع توی دو تا بزنگه برای خود باید آشنا میشه باشه باشه اصلا با اینا آشنا میشه یعنی ما یک کاری که باید کنیم مثلا اکسس سی اسی بیاریم تدریس کنن مثلا توی یه چیز داریم روانش بسی بیاریم تدریس کنن یه مقدار بچه ها تو ذهنش آشنا باشه اصلا به این فضاها باشه که خیلی جدی در واقع دوباره یک از چیزهایی که وجود دارن اینه که کلا همه این موضوعها کلا اکنشمات بیان خیلی ضعیفه این اصلا اینکه بلد هستن خیلی همه این بلد نیستن فضا این موضوع داری کنم این دردی اما تو این موضوع ها چیزا خیلی ضعیف میشن خب تو این موضوع بد نیستیم لذا ممکنه مثلا کسی من بیاره به بحث بگیره اما نهارده هم آشنایی خود رو باید بگیر کنه تو باید بگیر یاد بگیرید که چه بحثی که اینجاست و نسبت شما با اون چیه میخواید دنبالش کنید بگیر حالا من لحظشم بدم به گفتمان گفتمان به نظر من حالا خارج از اهدافی که آقای بیماری گفتم حالا بسیار میگم دارم میگنم دوباره این که اونو به انسانی درست آموزش بکنم که اگه کسی کار رو دوش نمایی بخونه بعد این شکلی بخونه بعد این بلد بشه خب حالا میگه تو غرب میگه همه باید بکنه بعد این چند نشتی میگه تو غرب باید کنه بعد این کار نمازم چند نشتی باید بکنه بعد این فرازان که مثال دارم که تو استرس باید دوری لیسانسشون چند تا در باقه مثلا اونو مشتما اینه کلیتی هست من رو یادم میگیم به چه دروس عمومی که ما میخونم به دانشگاه مثلا ما یه فضای منفی وجود داره تو سنوان مثلا دیگه دروس عمومی دروسی مقدماتیه دروس عمومی از نظر ما دروسیه که تحلیل عمومی به شما میده مثلا پزشکی که مثلا زمینی میاد نگاه جامعه به شما میده اگه اون دروس عمومی رو تقیل نکنه دروس تخصصی فایده خیلی نداره دروس عمومی پایه از این جمع که در واقع شما مثلا هم میخواد این اتاق معماری رو بگیر اگر کلش نشناسی این بعد رو بیزن اینجا سلاخ رو بزن یه روی مثل وحد و لامی که سامان کنم زنی اونم بهتره بود مرزم چرا شما اشتاق نداره بگیر ممکنه سلاخ رو بزن خرابش بکنه این اشرافه روی مداخله تاثیر داره اشرافه توی بحث عمومی اتفاق میفته در جامعه اتفاق میفته توی غرب چون که در واقع یک سیستمی وجود داره چیزش رو زدم دیگه مثال چه گفتم ما وقتی داره غرب میشیم تو بحث عمومی هست برعکس داره غرب میشیم غرب داره غرب میشه یه انسانیه یه خردیه یه عقلیه یواش یواش رشد میکنه یواش یواش تکثیر میشه و توسعه میکنه لازم نبود تو خودش خودشان بکنه ما از برعکس در واقع چیز هست مثل در واقع درختی که مثلا این نمی کنه بعد خوش می کنه در واقع یه نهایی میشه بعد تا برش زیاد میشه بعد خوش می کنه جلو تو میوه میده ما برعکس می کنم میوه هر رو در واقع چی می کنم بعد هم که درخت رازن بیسی میوه رو میاره بعد مثلا درختش رو میاره می کنم درخت دارم تا آوازونش می کنم خوش میشه نمیشه نمی کنم خاک اونجا متناسب نیست با چیزی که درخت رو میشه از این بچه
این مشکلی که ما داریم اینه که در واقع اونجا اگه هستن جدا هم حتی کار میکنن میتونن کارا هم بشن چون سر جاشون میشینن و سر اونجا هم بودی جای نداره داره سرش میشون و تمام یاد بگیره بچه بگیر میسنی مثل دوره اتدایی در بستن فرصه بسیسی بعد خودش رو ایجاد کنن این شرایط رو شرایط رو نداره که دارن توش کار رو مردشن توش فعالیت کنن اینجوری که دارن یک تغییر دارن ایجاد میکنن حالا تغییر هم در سطح جامعه هست هم در سطح خود دانشگاه و علم و این چیز هست ولی این رو خودش رو متکفل ایجاد هست این دوره اوله رو خاطر بره که داره دولت شکل میگه داره برای این نظم بومی اینجوری که ما تو کلوسیس انسانی این تو دوره فضلان بود که داریم جامعه رو بسازیم رو شکلی که میخوایم و نظمش رو برقرار کنیم و هرچی سرشون بذاریم اینجوریست که جامعه مشخصا باید سر جامعه بایستیم چون اتفاقا وجود نداشته که اون انسانی وظیفش بینیم هیچ وقت این کار هم نکردیم این هر که رفته از موضوع خودش مداخله کرد دوباره این شرط رو هم میخونم هر کسی دوباره یک اقتصادی بوده که جامعه شناس بوده که فرهنگ بوده هر کسی مداخله خاص خودش کرده ما نتونستیم به یک در واقع وفاقی به ایده برسیم ایده اجماع شده برسیم که جامعه من توسعه یافتگی برای ما به این معناست مسیر توسعه این شکلی باید بسنجه الان این وضعیت داریم الان این در دست ما برمید الان جایگاه ما هستن اینجا برداشون این اتفاق نمیفته مثلا ما میگه الان این در خود داریم مثلا تو نه این خود اینجوری کش بخریم ماشین اینجوری بتونی بخریم این کار رو کنیم این وضعیت رو بودنسیم ما اینجا نیستیم ما میاریم بودی دست رو میار و مثلا یه بنزی میخریم بعد خونه نداریم تو زندگی کنیم این نانرمنگیه به خاطر اینکه اون نگاه جامعه بزنه گفته ما دنبال اینه دنبال این بود که ما تفکر راجع به کل جامعه و تفکر راجع به کل اون پیدا به من انسانی یه معنی بوده توی من هست حالا کسی ممکنه بگه که من توی حوزه میخوام بارسم کار کنم اونم مانی نداره به من برسن چه اینا هم که دارم میگم یه حتی زیبش میگه بنده سوال میتونه که هنوز گفته مانی ها هنوز خیلی چه نباش من کاری داستان چون که در واقع ما به هر حال طرز تفکر مختلف اینجا وجود داره البته خب یه رفاه وجود داره وقتی که ما من این داره بحث کنم اینه که گفتم هم از این گفته که دلیل هر تون مسیح میشه حالا این هم که با چون کردیم سوال که با هم دیگاه ماشه شده این که بعد یه ما معرفی کنیم که یه باید این سوال معرفی ما شما حالا اگر شما خودتون معرفی کنم آشنا میشم بعد نیست داره چون من کار کنم نمیشه پس شما شروع کنم مهندس درشان هستم سیاسی فرمسی هستم سال چند بود؟
۴۳
یعنی الان سال اول کار شده؟
بله،
یعنی دو تقریبا کار کنم اون سیاسی دیگه؟ اون سیاسی هم اصلا یادم اون سیاسی هم مثل پزشکی میگوش دوره لیسانسش همه چی واقعا دیگه گرایش هم داره دیگه درسته یعنی مثلا علاوه که درست تربیت شده شما از همه چی باید یه واحدی بخونید من قبول دارم باید بخونید از قوت بخونید همه باید بخونید بخونید من هم اون که با دانشجو بودم مثلا اون دوستاش با ماشین سیستم سیستم گفتم استاد نداشت اصلا استاد نبود با ماشین سیستم اصلا اون اصلا نداشت چیزی بلد نبود با ماشین سیستم تدریس کنه
خب ما چرا
بیان
هستم
خانم چرا بیان
من
هم با ماشین سیستم فردوسی
میکنم
و بودی
من
فاطمه
هستم
سوتوده
هستم منتظر
مشکل
ایران
میخونم
بودی
شاید هستم شاید هستم بله قیمان بسرد که هستم شما الان مستخصصی تابطه نگرد درسته شما
مثلا مربانی فلسفه سیاسی مربانی روانشناسی
مربانی روانشناسی روانشناسی برد میخونم
آقای اگرشت
شما
پس هم کلاس هستم دو سه نه چهار سه سه
آن چهار سه
دو
محمد صادقی و روسی سه سه نه چهار سه سه
تو هم با خانم محمد سه سه
خب خیلی خب حالا ببینم برمانی چیه ما باید چی باید کنیم هیچی دیگه همین ما باید کنیم توضیح کنیم که چیه برمانه ما چیه چی باید کنیم دوستانی در داره دارم مطرح کنم اما چند کم زود باشه برای در داره
حالا تو اینجا در واقع کار تو اینجا کار شاید داشته باشم بگید شما بعد
اینکه
گفتیم ما به مطالعات
مطالعیم ممکنه به این بکنیم که کل مسائل فلسفیه آقای من گفتم تو زنی هم بگید که خب اینو چه رفتی داره اصلا
بلشته شما
آره یا اصلا بکنیم که این فلسفه خوندنه چه کمکی میتونه رو من خواستم راجع به این بپرسم اینکه ما یک تایم طولانی رو هم مثل همین دوره ما با من کاری بود که اینا همش فلسفیه خواهم بدونم که کمکی میدونم میکنه بیشک نیست تا چه حد میتونه با من
نکنید شما الان یه مقداری در واقع توی همین یه هفته ده روز آدم چند روز اینجا هستید آشنا شده دو مباحث فلسفی دیگه تو دانشگاه هم نمیدونم احتمالاً درس فلسفه سیاسی چیزی خوندید احتمالاً دیگه ها هم نخوندید چیزی نه بله خود شما برداشتون چیه؟ اینکه خودتون احساس دارید یعنی متوجه هستید که آره چون بعدش گفتید که میدونیم که به درد میخوره حالا این اگه توضیح بدید که کجاش به درد میخوره که اونجا چی که نمیدونید به درد میخوره اگه من شاید بتونم
چون راجع به دستبندی که کردن خب ما باید مطالعات غرب حتما داشته باشیم و اون چیزی که دانشگاه میاد میگیریم حتما کافی
نیست
ولی خب راجع به مطالعه سنت راستش مطمئن نیستم و همینطور مطالعات تاریخی هم خب میدونم این سری رو باید بدونیم و در جریان قرار بگیریم از این بابت میپرسم تا چه حد میتونه به ما کمک کنه میدونم که قطعا کمک کنند از دو جنبه ولی اینکه ما میبینم فلسفی بررسی کنیم و از بنیاد بخوایم مطالعه کنیم میخوام بدونم که تا چه اندازه ممکنه
نکنید مثلا من به شما میگم اینجا ما یه شربتی داریم خب خیلی خوشتن شیرینه فلان حرف هست خب تا شما اون شربت رو نخوری خب خیلی طعمش متوجه نمیشه بعد هی سعی میکنی به من بگی که مثلا به نوشابه شبیه بنم به فلان شربت آبلیمو شبیه چند تا چیز من پی مقایسه کنم با اونا بعد تا مثلا شما نزدیک بشی به طعم وقتی که هنوز اونو نتونستی بچشی تا زمانی که اون شربت رو نخوری طعم واقعیشو نمیتونی درک کنی تو علوم انسانی هم اینطوریه تا زمانی که نخونیتش در واقع طعم واقعیشو یا اون که به چه کار شما میاد من نمیتونم بهتون بگم خب اما میتونم توضیحات بدم یعنی من اگر یه دو تا حالت داره توضیح من یه بار براتون میشنم توضیح بدم بگم نکن فلسفه غرب اینو میگه سوژه اینه نمیدونم سکولاریسم اینه اندیویجوالیسم اینه نم بروکراسی اینه در واقع علوم اجتماعی اینه بحثا رو بگم شما در واقع باید بفهمید نسبتشون با هم دیگه چیه کی ظهور کرده فلسفه سیاسی علوم سیاسی کی شکل گرفته دانشکده هاشون چجوری تغییر کرده یه زمانی هم میتونم توضیح بدم الان من فقط توضیح اجمالی رو از بیرون میدم درونش وارد نمیشم اینو میذارید توی همین دوره های آموزشی که شما باید همراه بشید و اونجا ارزیابی کنید که به چی کارتون میخوره نکنید فلسفه حالا حداقل اون چیزی که الان من به ذهنم میرسه به دو تا در واقع کار میاد برای شما توی این بحث یه بار اصلا شما اصلا فضا غربی اصلا نه با فضا ایرانی کار دارید نه با فضا اسلامی کار دارید با هیچ کدوم از اینا کار ندارید با کیستی خودتون کار ندارید که شما چه کسی هستید کجا هستید میخواد تغییر کنید میخواد که مثلا چیزی رو بسازید جامعه رو اصلاح کنید میخواد مداخله رو انجام بدید فضا غربی مثلا توی اینکه دانشگاه‌های غرب دارید این کارو انجام میدید وقتی که فلسفه کارش اینه که در واقع بیاد یک ارزیابی از کلیت جامعه و علم انجام بده و بتونه متناسب با شرایط تاریخی بسنجه تخریب کنه اصلاح کنه کارش اینه فلسفه یعنی عمیق‌ترین در واقع لایه‌ای که میتونه علم داشته باشه فلسفه است ژنتیک احتمالاً شما همتون ازش چیزای شنیدید دیگه مثلا ما الان توی پزشکی انواع گرایش‌ها رو داریم مثلا انواع حوزه‌هایی که اطلاع دارید دیگه از حوزه‌های داخلی عمومی و نمی‌دونم مغز و اعصاب و ارتوپدی و فلان هست، هر کدوم از اینا یه کاری میکنه. شما مثلا اگه قدتون یه اندازه‌ایه، اگه مثلا رنگ پوستتون یه شکلیه، اگه چشتون یه شکلیه فلان حرفا، اگر دچار بیماری چیزی بشید متناسب با اون وضع جسمیتون، در واقع اون بیماریه در میتونه اثر بخش بشه. مثلا تو ایام کرونا میگفتن که مثلا بعضیا در واقع به خاطر که مثلا بنیه‌شون ضعیف‌تره خیلی اثرپذیرتر هستن، بعضیا نه، بعضیا که مثلا معتادن اینطوریان، بعضیا که مثلا فلانن اونطوریان. همه اینا تو علم پزشکی بررسی میشه که وقتی که میکروب یه ویروس یه چیزی میاد کدوم سیستم بدن آسیب میزنه و حالا ما باید متناسب باش چیکار کنیم. خب اما یه علم دیگه وجود داره قبل از همه اینا، ژنتیک. علم ژنتیک میگه اصلا شما این ویژگی ها رو دارید و اساسا مقاومتتون در برابر این جور چیزا اینجوریه اونجوریه. این بعضی وقتا مثلا ممکنه که حتی بیماری مثل سرطان رو ژنتیک مثلا میگه اصلا بعضی نمیتونن، اصلا نمیگیرن، چون ژنتیکشون این استعداد نداره که اون مریضی رو بگیرن. خب چرا؟ چون اونجا همه ویژگی انسانی هست، شما بر اساس اینکه پدر مادرتون چه ویژگی ژنتیکی داشتن که به شما منتقل شده و پدران و مادران اونها که به شما منتقل شده مجموعه در واقع ویژگی ها هستید، این ویژگی توی شرایط خاص بروز پیدا میکنه. خب همه امکانهای زیستی شما در ژن شما هست. حالا ممکنه این امکان مثلا اینه که خواهرتون یه شکل دیگه میشه، برادرتون یه شکل دیگه میشه، شما یه شکل دیگه میشید، فرق داره با هم دیگه. اما اگه در واقع مجموعه ژنتیکی گرفته شدید، چرا؟ چون اون امکانه که فعال شده در شما خیلی بستگی داره به شرایط تولدتون، به شرایط زیستتون، اینا همه در واقع با هم متناسب باشن. امکانات جدید در واقع امکاناتی که بوده انتخاب میشن کدوم ظهور پیدا کنه. درست شد؟ ژنتیک میتونه حالا بیاد چیکار کنه؟ حتی تو لایه‌هایی که مثلا شما مثلا ناراحتی گوارشی دارید، خب میرید پیش مثلا پزشک متخصص گوارش، یه داروی داره تجویز میکنه، اون یه چیزی تشخیص میده، مثلا میگه که شما مثلا اسید معده‌تون زیاد ترشح کرده، بعد اینجوری شده، بعد اونجوری شده، بعد این مثلا این مریضی رو گرفته، مثلا خدا نکرده مثلا زخم اومده گرفته. درسته؟ ژنتیک فارغ از اون میاد یه جور دیگه براتون توضیح میده، میگه شما به لحاظ ژنتیکی چون این ویژگی رو داشتین، معده‌تون چون این شکلی شده، اینجوری آسیب پذیرید. همون توضیح رو خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر میده، همون توضیحی که داره پزشک گوارش میده ژنتیک هم توضیح میده اما دقیق‌تر. میگه اصلا شکل معده شما این شکلی شده، جنسش این شکلی شده و ترشحش این شکلی میشه. شما درسته ممکنه که هی حالا چیزی که شکلی دستکاریش کنید تو همون دستکاری کردن، مداخله کردن، خرابش کردن، اصالت تعادل خارجش کردن، دوباره بستگی داره به لحاظ ژنتیکی چقدر اون چیز داره، نوسان داره، چقدر انعطاف داره، چقدر مقاومت داره اون مثلا ویژگی‌های ژنتیکی مثلا سیستم گوارش شما. درست شد؟ حتی میتونه آینده رو کنترل کنه دیگه. مثلا میگن مثلا کسی که مثلا میخواد آینده بچه‌ش این شکلی بشه اون شکلی بشه، دستکاری میکنن ویژگی‌های ژنتیکی رو، مثلا ممکنه که مثلا تو نسل بعدی قد بلند زیاد بشه، دستگاری هم میتونه وجود داشته باشه. فلسفه زبان مشترک علمه، زبان معنی گرامه. چون شما مثلا وقتی که داریم با هم صحبت میکنیم از دستور زبان داریم تبعیت میکنیم دیگه، درسته؟ یعنی اینکه فعل رو کجا بذاریم، فاعل رو کجا بذاریم، نمیدونم جمله های شرطی چجوری شکل بگیرن و انواع چیزا. با دست اگه دستور زبان نداشته باشیم نمیتونیم با هم دیگه دیالوگ کنیم دیگه، درسته؟ یعنی فقط کلمات نیستن ما بلدشون، دستور زبان نمیداره کار واسه ما. علوم هم میتونیم بگیم هر کدوم دستور زبانی برای خودشون دارن. دستور زبان بیس کل علوم فلسفه در اختیار فلسفه است. خب این فلسفه است که یک جور دیگه میتونه همه اونا رو خوانش کنه. خب پس شما وقتی که فلسفه میخونید به نحو عمیق‌تری میتونید اون رشته‌ای که دارید میخونید هم بفهمیدش. اون بوده که یه کلمه یه جمله اینطوری میشه، اما یک در واقع شکل دیگه. مثلا شما الان، حالا اینا مثال خوبی نیست دارم میزنم، اما مثلا شما به فرض مثلا میگید آقا مثلا شکل پای من چطوریه، اما اگه برید دستگاه رادیولوژی اگه عکس بگیره شکل دیگه میبینید دیگه، درسته؟ اون دکتر هم تشخیص میده که این مثلا شکستگی داره، مو برداشته کجه، درسته راست، اون تشخیص میده که چه شکلی. یه تصویر دیگه ای وجود داره که یه علم دیگه ای میفهمه. شما تصویر ظاهری دارید، مثلا پاتون کبود شده، یه تصویر دارید میبینید، اما بر اساس این کبودی هم ممکنه یه تجویزی کنه مثلا یه پزشکی. اما کسی که رادیولوژی در واقع میاد عکس میگیره از شما، یه تصویر دیگه میده، بر اساس اون تجویز دیگه میکنه. فلسفه میتونه یه تصویر عمیق‌تری بده از مجموع دانشی و مجموعه اجتماعی که بر واقع مواجه است. از این حیثه که مهمه واجبه. و اینم نیست که بگیم یه دانشیه، کنار برق دانشگاه. شما هر چه خودتون ممکنه یه عمیق تر بشید به فلسفه نزدیک بشید، فلسفه مقام، ممکنه که شما خودتون تأملات فلسفیتون عمیق تر بشه، جدی تر بشه، بتونید به اون تصویر عمیقه برسید، بعد اون مفهوم پردازی میبینید، بتونید با فیلسوفا دیالوگ کنید. فیلسوفا اونجوری شکل گرفتن دیگه، عمیق شدن، تصویرشون ادا کردن با فیلسوفا، روشن دیالوگ کردن، شدن نظریه. حالا شما نظریهش میخونید توی فلسفه سیاسی، اما اون فیلسوف سیاسی که از روز اول که نرفته فلسفه سیاسی بخونه، که داشته مثلا فکر میکرده به اخلاق جامعه، اخلاق جامعه به هم ریخته، به جای اینکه بسن بره سراغ بحث اخلاقیات، رفته یک جور دیگه نگاه کرده، گفته نظم کائنات این شکلیه، عدالت اینه، فضیلت اینه، بر اساس اومده اخلاقو طراحی کرده. این در واقع میگه نگاه فلسفی داشته، این اخلاق به نظم آسمان ارتباط داده. خب فلسفه اینجاست که میتونه این شکلی تو این تو فضای غربیش هم معنی داره دیگه، تو فضای اسلامی من نگفتم، یعنی فضای خودمون نگفتم چه شکلی. حالا شما این در نظر بگیرید وقتی که این علمه، این جامعه، این جامعه که تو غربه، که من یه تعبیر بعدی کنم از علوم اجتماعی، علوم اجتماعی فکر کنید کاتالوگ یه چیزی، مثلا شما اولین باره که یخچال تو عمرتون میبینید، اصلا نمیدونید بعد تو برق زدهش، اصلا نمیدونید که این در واقع مثلا اتصال برقش بعد چطوری باشه، نمیدونید که درش چقدر باید باز کنه، چقدر باید بسته کنه، فریزرش مثلا کار کردن با یخچال بلد نیستید، فرضاً مثلا تلویزیون بلد نیستید کار کنید باشه، اولین باره با تلویزیون آشنا میشید، یه کاتالوگی بهتون میدن، میگن این شکلی باید باش رفتار کنی. علوم اجتماعی کاتالوگ رفتار با جامعه غربیه، درست شد؟ شما خواهد تو جامعه غربی دخالت کنی، رفتار کنی، تعامل کنی، یه کاتالوگ داره بهش میگن علوم اجتماعی. ما در واقع علوم اجتماعی رو آوردیم اینجا برای که جامعه غربی رو سنه کاتالوگ آوردیم برعکسش کردیم کاتالوگ رو. خب یعنی مثلا میگیم مثلا گفته که کاتالوگ یخچال میگه اینجوری درش باز میشه، اینجوری تو برق میزنه، میگه که حالا ما برای اینکه مثلا جامعه غربی داشته باشیم کاتالوگ که داره اینجوری میگه، پس یه چیز برق داره، یعنی برعکس داره میسازیمش. خب شما اگر بخواید که غربی بشید یا بفهمید که چجوری غربی بشید یا علوم اجتماعی غربی رو بیارید اینجا داشت استفاده کنید، فلسفه به کارتون میاد، چون فلسفه اون تصویر عمیقو داره و میتونه امکان دیالوگی با اون علم براتون برقرار میکنه. میگن همون اگه بردارید بیارید، چون یه مفاهیمی هستن که سوار شده روی سیستمی و اون سیستم اینجا زمینهای فکریش هم اینجا نیست، خیلی خوب نمیتونید یادش بگیرید. اگر مثلا من بگید که پس شما دارید میگید که همه اساتید علوم اجتماعی بی سوادن، به یه تعبیر رادیکالش کاریکاتوریش و سیاه نمایی شده، آره
از این منظر
آره، یعنی مثلا شما میگید مسئله اشتغال، اصلا مثلا اونا میان میگن آقا ایران مسئله اشتغال داره، اصلا مسئله اشتغال نداره، اصلا اشتغال مال غربه، اصلا این مسئله درسته که چیزه اینجا مثلا مسئله بیکاری داره، مثلا این مفهوم که یک نظام مفهومی اونجا معنا داره، چون نمیتونه همین بکنی بری اینجا ببین که فلان مسئله داره. مفاهیم اصطلاحات توی علوم اجتماعی جایگاه دارن، درسته ما توی زمان محاور از همینا استفاده میکنیم، ترجمه شده، یکی از مشکلات ما همینه دیگه، میگن که آقا مثلا ما میتونیم ترجمه کنیم، ترجمه کنیم، چون وقتی ترجمه میکنید نه که به زبان بومی خودتون در میاد، فکر فهمیدیدش، در حالی که چی نفهمیدیدش. خب حالا آقای ایمانی دارم
فروغ هست
دیگه، چون باریکالله باریکالله گفت آقا پیشرفت ترجمهش کنم، برای که چیز دیگه بود یا کانستیتوشن، درسته یک کانستیتوشن ما یک چیز داریم ترجمهش هم نیدیم چی ترجمه کنیم. خب کانستیتوشن یه ترجمه میکنن، میگن که یه سیه بزرگ با سیه بزرگ نوشته میشه، با سیه کوچیک نوشته میشه. ببین این توی مفهوم تو اونجا توی جایگاه فرهنگی تمدنی خاصی شکل گرفته، نمیتونی اینجا ترجمهش کنی. یه زمان یه ترجمهش میکنن میگن چی، میگن قانون اساسی. خب بعد میگن آقا نه قانون اساسی نیست، بعد میگن سیه بزرگ میذارن، میگن که آقا منظور یه چیز دیگه است، یک نظم عمومی بنیادین هست، این جانها، این وجودهای اجتماعی همشون یک جور خاصی آرایش پیدا میکنن. من مثلا مثال ساده شو بزنم، دیدی توی خانواده میرید مثلا رابطه پدر و مادر و بچه ها یه شکلی هستن، توی خانواده دیگه یه شکلی دیگه هستن، مثلا ما میگیم که آقا همه خانواده اینجوری دیگه، پدر و مادر بالا سرن، بچه ها مثلا خواهر برادر رابطه شون این شکلی، اونا ولایت دارن، اینا اینجوری هستن، اونجوری هستن، مادر رسالش با پدر اینطوری یک رابطه تعریف میکنه. بعد میگه که همین چیزی که خیلی عمومی ایرانیه، همه هم مثلا خانواده ایرانی اینجوری توصیف میکنه، تو هر خانواده دوباره یه شکل خاصی به خودش میگیره، درسته؟ این نظم رو اگر بیم همین معادلش رو تو جامعه تصور کنیم که ما چه شکلی کنار هم دیگه داریم زیست میکنیم، اون سیه بزرگ است، این کانستیتوشن. خب اون سیه بزرگ است. بعد میگه که این قانون اساسی قانونی داره میذاریم، اگه مطابقه با اون نظم نباشه چیز موفق موفقیت‌آمیز نیست. این بعد این قانونی که میذاریم واسه انضباطه برای رابطه بین خودمون، اگر با اون فضای در واقع وجودی اون رابطه حقیقی یکی نباشن، منطبق نباشن، در واقع این قانون پیاده سازی نمیتونه پیاده بشه، نمیتونه موفق بشه. بعد میگن که قانون اساسی باید با اون منطبق بشه. خب این مفهوم اگر ما بگیم قانون اساسی، منظورمون چیه؟ یه قانون بنویسیم که الان ازش تبعیت کنیم، اصلا منتقل نمیکنه مفهومی که تو اون نظام معنایی و مفهومی هست. فلسفه اینجا کار میکنه. خب علوم اجتماعی اگر عمیق بشه میتونه به فلسفه برسه، اما توی دانشگاه ما متاسفانه تکنیکال باش برخورد میکنیم، میگیم این نظریه اصلا استفاده مثل امردست و ابزار ازش استفاده میکنیم، هیچ موردی نداشته استفاده میکنیم که کارمون رو بریم جلو، که با ابزار نیستن، اینا طرز تفکرن، این نحوه مواجهه ما با پیدا هستن. شما یه تاجر رو ببرید توی جنگل مثلا کنار درخت ها، چی احساس چی میفهمه؟ میگه چه چوبای خوبی مثلا اینا کنیم کاغذ مثلا ببریمش بفروشیمش. وقتی یه شاعر رو ببرید چی احساس میکنه؟ وقتی که نمیدونم یه کسی که کارمند داره از خسته است بریم چه احساس میکنه؟ همه یه درکشون از جنگل متفاوته، اینو نحوه مواجهه متفاوتی پیدا میکنن. علوم اجتماعی یعنی که مواجهه ما با جامعه، خب اون ادراکی که داریم پیدا میکنیم، اینی که علوم اجتماعی چگونه مواجهه پیدا میکنه دوباره فلسفه میتونه بفهمه. پس این که ما وقتی داریم انتقال میدیم یا مثلا داریم تعامل میکنیم با یه فرهنگ و تمدن دیگه، با یه علم دیگه، اگر فلسفه نخونیم، نه که الان بگم رشته فلسفه، چون تو بعضی رشته ها فلسفه وجود داره تو دلشون، اساسا نمیدونیم داریم چی کار میکنیم و این خیلی خطای خیلی جدیه. این مثل چی؟ مثلا اینی که شما، حالا مثال بعدی دارم میزنم، مثلا حیوانای مختلف دارید، مثلا گاو دارید، گربه دارید، دارن مثلا دامپزشکی مختلفی هم دارن دیگه، انسان برای خودش پزشکی داره دیگه، درسته؟ بعد بگید که خب قرمه سبزی غذای خوبیه برای انسان، همون هم واسه واسه گاو تجویز کنید، اونم بگید اونم همین غذا رو بخوره چون من خیلی دوستش دارم این گربه، اما همین غذا رو هم بهش بدم، خب نمیشه اونو بکشه اصلا، به اون غذایی که گاو میخوره انسان بخوره ممکنه بکشتش. خب درسته اونم به لحاظ زیستی بیولوژیکی شباهت خیلی زیادی داره به ما، اما دلیل برای این نمیشه که ما همون چیزی که ما مصرف کنیم اونم میتونه مصرف کنه و بالعکس و مرضی هامون همینطوری. لذا وقتی که داریم راجع به فرهنگ و تمدن دیگه صحبت میکنیم، ممکنه که تو ظاهرش بله سیستم عصبی هم داره، سیستم گوارش هم داره، سیستم خونی هم داره، سیستم مغز اعصاب داره، همه چی که ما داریم اونم داره، مکانیزمش متفاوته اصلا. خب حالا ما اگه مثلا مال پزشکی که گاو بیاریم روی انسان پیاده سازی کنیم، خب انسان میتره که نمیتونه جواب که نمیده. به شکل افراطیش حرفی که دارم میزنم رو علوم اجتماعی همینطور، علوم اجتماعی قرار بیاریم روی انسان هم همین، توی ایران هم همین شکلی میشه. چرا؟ چون این مسیر ژنتیکی دیگه ای داشت، اصلا مسیر متفاوتی داره توی در واقع اون حیوانیت خودش. به خاطر همین است که ما ایرانی بودن یا اسلامی بودن اصلا برامون یه ایدئولوژی نیست، یک مثلا یه چهار تا اعتقاد نیست، مثلا فرایند زیست تاریخیمونه، یک موجود دیگه هستیم، خودمون به این موجودیت خودمون چی واقف نیستیم، فلسفه است که ما رو به این موجودیت خودمون واقف میکنه. این چیزی که فلسفه میگه یک از چیزاش اینه که این خدایگاه تاریخی رو ما میرسونه که ما کیستیم، این کار فلسفه است. درست در خدمت هستم. هر کنون که سلام دارد هر کنون که سلام دارد در خدمت فرق نداره، اگر مثلا
در دقیقه من با این حرفی
که الان تقنیم دارد
بکنم شایدش متفاوته، اشکال نداره. من خرجم دقیقه من بودی که وقتی دارم سپیسی بکنم خرج بکنم تا احساب رو احساب که توی ایران فعالیت دارم به حد اعتدال هم بکنم، بلکه به مردمی که تلاش کنم به اندازه خودم آگاهی تاریخی بشونم، آگاهی سپیسی
بکنم.
این کارم دوستان درباره مدیدی و فکر میکنم بیشتر مشکلات کشور موجود انتخاباتی که رئیس جمهور نادانی داریم الان از همون قضیه است که هیچ کدوم از احزاب ما توی اقتدار وجود نداره، یکی تفریط یکی افراطه، همانطور که من این مثال همیشه میزنم اصولگراها به حکومت داری تا حدی بلدن، مردم داری بلد نیستن، اصلاح طلب و مردم داری بلدن و حکومت داری بلد نیستن. و به نظر من این واسه کسی که داره علوم سیاسی میخونه به نظر من باید مهمترین دغدغش باشه.
دغدغه خوبیه، انشالله که موفق بشید در واقع با همین بحثی که میکنید.
اما به نظرتون این مسئله تو با این هر نظر رفتی داره یا رفتی نداره؟
با تحقیل درسی که استاد نوشتن به جورش با اون تیکی با قسمت مطالعات تاریخی
بکنید. یک تفاوتی که علوم انسانی، علوم اجتماعی با علوم مهندسی و پزشکی داره تو سطح عمومیش و خیلی سادهش که میشه راجعش صحبت کرد اینه که کسی که میخواد بره مهندسی بخونه وقتی که قبول میشه دانشگاه شروع میکنه خوندن میدونه که هیچی بلد نیست. درسته؟ یعنی من که مثلا مخابرم مهندسی بخونم ممکنه اولش خیلی شوق و ذوق داشته باشم چون هیچ درکی ندارم از این که مثلا این ماشین چجوری ساخته میشه، چجوری عمل میکنه. به وقتی میخوام برم پزشکی بخونم هیچ درکی ندارم. ممکنه که دروس زیستم توی دوره دبیرستان یه چیزایی به من گفته باشن اما علل قاعده به عنوان مثلا پزشک چیزی رو نمیتونم بفهمم اصلا، هیچ، صفر صفر. من در مقام چی هستم؟ در مقام آموزشم، در مقام یادگیری هستم. این خودم رو تو مقام بردم. بعدی علوم اجتماعی و علوم انسانی اینه که اصلا اینطوری نیست. یعنی البته شاید هم درستش هم خوبیش هم همین باشه دیگه. ما وقتی داریم میریم علوم انسانی علوم اجتماعی میخونیم احساس میکنیم که یعنی تو چه جامعه، تو جامعه ایران انسان قبل از اینکه اصلا بریم بخونیم احساس میکنیم که تحلیلگر هستیم، میدونیم که در واقع داریم چی کار میکنیم، میدونیم که میخوایم چی رو بخونیم. و تو مثلا ما اگر تو دوره مثلا دبیرستان باشیم اگر یه کسی به سراغ ما بگه فلان مریضی رو من دارم به فلان جام درد میکنه ما نمیتونیم حرفی بزنیم، اصلا نمیتونیم به جوش حرفی بزنیم. یه بعد داره پیش پزشک یا حالا توی تشخیصی بده من داروخونه برم چیزی بگم، میگه من بلدم. اما توی اگه سیاست یا اقتصاد یا توی حوزه اجتماعی کسی به پیش ما راحت بجوش تحلیل میدونم و حرف میزنیم اگه جد درست خوبه ها، چون بالاخره ما انسانیم. اگر نتونیم تحلیل کنیم از انسانیتمون به چه چیزی، اگر تو جامعه داریم مراوده میکنیم وقت ما تبدیل شدیم به یک ابزار، تبدیل شدیم به یک شی، تبدیل شدیم به یک ماشین. اما یه طرف دیگه اشکالش اینه که مجموعه دانشی که تو اون حوزه وجود داره رو نادیده میگیریم وقتی شروع میکنیم به تحلیل. یعنی در واقع همون جهل مرکبی که گفته میشه، ما نمیدانیم که نمیدانیم. خب لذا من فکر میکنم که یک کارهایی که ما باید انجام بدیم توی علوم اجتماعی مراقبت کنیم اینه که همزمانی که باید سعی کنیم که ایده های نوآورانه داشته باشیم، خوب تشخیص مسئله بدیم، خوب مثلا شناسایی کنیم جامعه رو، بدونیم که این تو مجموعه این مسئله که ما باشه موجودم تو تاریخ وجود داشته، خیلی راجبش حرف زدن، خیلی ها راجبش دغدغه داشتن، خیلی راجبش نظری دادن، بعد بحث کردن، انواع مباحثات شروع شده و نظری جدید طرح شده و من باید برم سراغ اونا رو بدونم و ممکنه یک منظر دیگه برای من فراهم بشه، نوع روایت دیگه فراهم بشه. این شکل رو احتمالا توی ایامی که در واقع حالا نزاع سیاسی بوده زیاد دیدید که یه تصویری هست مثلا یه نفر مثلا دو نفر در هم درگیر هستن، مثلا یه نفر چاقو گذاشته یا مثلا داره با یک چوب یه نفر دیگر میزنه، داره یه کاری میکنه. وقتی تصویر بزرگتر میکنن معنا برعکس میشه. خب یا مثلا یه اسلحه گذاشته بالا سر این، وقتی که تصویر بزرگتر میکنن، حالا من خودم یادم نیست که دقیقا چه براتون میگم، مثلا اینه که ندارن بازی میکنن، مثلا یه چیز دیست معنا کلا منقلب میشه. خب برای اینکه بیان روایت رو خرابش کنن چارچوب رو کوچیک میکنن، چارچوب رو کوچیک میکنن. توی مثلا صوت ها اینه هست دیگه، میگن که چیکار کردن، میگن که تختی کردن، مثلا تیکی از حرف یه نفر ور میدارن. مثلا شما فکر کنید من بیام الان یه حرف بگم که ترام اینطوری گفت، این ترام اینطوری گفت، اون ترام اینطوری گفت حذفش کنم بعد بقیهش رو بگم اینجا که من گفتم اون حرف رو تختی کردن. تو علوم اجتماعی چارچوب روایت خیلی مهمه. یعنی شما اگر چارچوب رو کوچیک کنید یه نوع روایت میکنه، وقتی چارچوب گذاشتن میکنه ممکنه کاملا منقلب بشه. یک از کارهایی که باید انجام بدید از چارچوبتون تا جایی که میتونید بزرگ کنید. ممکنه من الان تشخیص بدم مسئله اینه، اما وقتی این چارچوب بزرگ کنم کلا از مسئله برگرده زیر رو بشه. اینجاست که در واقع اون جامعه نگری اون فلسفه به کار میاد که ما روایت های صحیح تری داشته باشیم از واقعیت. درست. اگر دوستان دیگه باشه
سوال
بفهم.
خب نظرم اشتیمی سوال هم ممکنی چه خب ما وضعیتی داخل داریم و همیشه من را بکومت. خب حکومت ما یک نوع سیاستی داره در پیش گرفته برس عوام شخصی و برس عوام خودش و یک مام تحساسی هم ازش در آمده. حالا اینکار باز میگهشون رو برده کنم. خب در زیر این سیاست بزاری ها و آمان اساسی چطوری ما میتونیم روی این مسئله در ایران تأثیر بذاریم اگر مثلا میخواییم یک بحرانی رو حل بکنیم؟ چون الان یعنی ایرانی یه سوالی هم گفت برای ایرانی چون الان خب خود رهبری گفتن که ما یکی اون انسانی اسلامی مثلا داریم که میخواییم اونیا و باید به اون برسیم. یک حبت مفرون آیا همینه برسن چه رهبری داریم که نه اگه اینطوری نیستش خب ما چطوری قراره به این برسیم؟ چون بالاخره ما میدونیم هر کی بخواد رو سیاست یه حکومتی که چه قرآن باش مخالفت کنه بالاخره چطوری تو بگم نمیتونه.
درست بکنید. گفتمان بالاخره طرح علمیه، خب باید از استانداردهای علمی برخوردار بشه و نمیتونه طرح سلیقه‌ای باشه. اگه بخواد تو حوزه علم کار کنید من یه جوری میپسندم چیز کنم، یعنی که اگر شما همین الان بلند شید برید تو اروپا یا تو آمریکا که مهد در واقع این علوم و دانش بودن، برید اونجا این طرح رو ارائه کنید و بگن درست بود، کار درستی کردید. خب نمیتونم بگن که ما بگیم یا اونا بگن، بگن که خب ما چون که مثلا ایدئولوژی اسلامی داشتیم یا هر چیز دیگه داشتیم ما این شکلی دوست داریم، بعد اونا بگن خب اشتباه اصلا با ذات علم در واقع در تعارضه. اونا بعد بگن که درسته این علوم مال ما بوده و شما که دارید تو جامعه خودتون میبرید این شکلی این تغییراتی که دارید تو ایجاد می‌کنید درسته به نظر ما تو آموزشش. لذا میخوام بگم که گفتمان ورای در واقع یه سری مسائل و دغدغاست از جمله علوم انسانی اسلامی، نه اینکه میگم ورای، نه اینکه متباینه یا متضاده، اونم میتونه ساپورت کنه. شما اگه دغدغه اسلامی سازی دارید اونم میتونید انجام بدید، چون اگر میخواد اسلامی کنید باید یک بصیرت یه تفتونی نسبت به اون ماهیت علم و علوم انسانی در واقع داشته باشین که بفهمید کجاش میخواد دستکاری کنید. خب مثلا شما وقتی که تلویزیون خونتون خراب میشه خودتون دستکاری میکنید؟ نه، میرید تعمیر کار میارید. خب چرا؟ چون اون میدونه مکانیزمش چه شکلیه که دستکاریش کنه. اگه مثلا بخواید که مثلا توی سرچ اینترنتتون میخواد به دست بچه‌تون موبایلو که مثلا یه حدود خاصی داشته باشه سرچ چیکار میکنید؟ میرید دست برنامه‌نویس میگید که آقا این وقتی که داره اینجوری سرچ میکنه این کلمات و اینا رو اینا رو حذف کن، این سایت رو حذف کن، یه فیلترینگ خاص میذاره، یه برنامه‌نویس میتونه اون کارو انجام بده. من که در واقع دوست دارم اون اتفاق بیفته که نمیتونم این کارو انجام بدم که. پس تا زمانی من اشراف علمی و فنی نداشته باشم به اون موضوع اساسا هیچ کاریش نمیتونم کنم. خب لذا گفتمان به نظر من یه طرحیه که در واقع به شکل جهانی و به شکل خیلی عمیق و به شکل خیلی درست داره را به علم می‌پردازه و شما هر کاری میتونید انجام بدید. مثلا اینکه شما فیزیک می‌خونید میتونید باش بمب اتم بسازین، میتونید باش هر کاری دیگه هم که میتونید انجام، چون فیزیک خوندید درست، چون هر کاری میتونید باش کنید، این بسته به خودتون داره. اما تو حوزه اجتماعی دوباره بستگی داره، اینو داشته باشید اینجا، دوباره بستگی داره به نوع مواجهی که پیدا میکنید توی سطح نهادها و عمل اجتماعی که دارید. حالا میگید من میخوام که فارغ از اینکه خود من بفهمم که علم اسلامی چیه، تو عملم میخوام که پیاده کنم، تشویق کنم مثلا به سر. خب شما دانشگاه رو دارید که اولا برنامه‌ریزی درسی دانشگاه باید تغییر کنه. خب این علوم سیاسی و علوم انسانی و علوم اجتماعی درست تدریس بشه تو دانشگاه‌ها. خب یکی از شیوه‌های تدریس درستش اینه که تاریخی تدریس بشه. وقتی تاریخی تدریس بشه اون چیزی که من میفهمم از ژنتیکه. خب شما میگید خب بالاخره الان آخرین نظریه چیه، من اونا رو بخونم، من چیکار دارم که قبلا کی بوده کی نبوده؟ میگن نکن این پدر و مادر این نظریه ها بذار تو 500 سال پیش تا
تو اگه پدر و مادرش نشناسی، ویژگی ژنتیکیش نشناسی، نمیتونی راجع به این نظر بدی. خیلی این مفهوم خیلی عمیق داره. این مفهوم یک مفهومی تو گذر تاریخی فرض شده، تطور بده کرده، پخته شده، به اینجا رسیده. نمیتونه که مثلا چیز کنی، مثلا شما حالا من یادم رفت خانم ها بهتر بدن، این لوبیایی که میندازن داخل غذا بعد یه رنگشون عوض میشه، یه بچه که مثلا قرمه سبزی رو میخوره، خوراک لوبیا رو میخوره، فکر میکنه که مثلا اگه ندونه مثلا اینو قبلا تو کشاورز رفتن چیتنش، فکر میکنه که اون رنگی بوده، بعد نمیدونه که مثلا یه چیز دیگه بوده. اگه میخوره همون رنگی که تو غذا هست همونه، مثلا فکر میکنه لوبیا این رنگیه، در حالی که اگه مثلا پدر و مادر بخوارن بخرن برای قرمه سبزی، میگن یه رنگ دیگه میخرن. خب شما چون میدونی که از چی به وجود اومده، انتخاب درستی داری. حالا مثال ساده زدم که خیلی فهمیده بشه. علم خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. مفاهیم علم تو تاریخ تطور پیدا کردن. من شما فرض کن ویژگی ژنتیکی تو چقدر ویژگی ژنتیکی داری به اندازه پدر مادرایی که داشتی، چقدر میشه؟ خب بعد این زمان اگه بخوای بگی که آقا این آدم چه امکانهایی داره، چجوری باید بفهمی چه امکانهایی داره؟ قادر اونا رو در دیگه. پس ما وقتی که میریم گذشته رو بررسی میکنیم، برای اینکه بفهمی چه امکانهایی امروز داریم. امکانهای امروز یعنی چی؟ یعنی هم راه حل ها، هم سولوشن ها. میگیم این کارو کنیم شاید بهتر بشه. همین الان که تو درگیر کاربرد هستیم، بعد میخوام بگیم که این کارو کنیم مثلا به تعادل میرسه، این کارو کنیم اینجوری میشه اونجوری میشه، بعد بریم خودمون خوب بشناسیم که این کار رو ما جواب میده جواب نمیده. خب این نیاز داره اون مطالعه عمیقه رو. حالا شما میگی آقا دانشگاه علمو بیاد در واقع جوری آموزش بده، پژوهش کنه، تو حوزه سیاست‌گذاری اندیشکده ها رو مثلا اون اندیشکده های بزنیم که بیاد با این ترکیب و این مثلا بیایم از چند تا رشته بیاریم، وقتی داریم سیاست‌گذاری می خونیم، مسئله شناسی میکنیم، اقتصادی هم بینمون باشه، جامعه شناسی هم بینمون باشه، روان شناسی هم بینمون باشه، بعد این مسئله رو بررسی میکنیم، همه جانبه نگاه کنیم و براش تعریف کنیم. اندیشکده دوباره یه جور دیگه میتونن دخالت کنن توی اون رشته. تو حوزه رسانه و مطبوعات دوباره ما در واقع برای که فرهنگ عمومی رو در واقع خدایگاهی بهشون بدیم، تو اونجاها در واقع یه کاری خاصی می‌کنیم. تو ما وارد حوزه نهادسازی میشیم و نهادان با سیاست کار میکنن، این پالیسی یه سیاست داریم، فلسفه سیاسی پالیتیکس با اون کار نداریم، یه سیاست داریم اونجا پالیسی با پالیسی کار میکنیم، میگن این کارو کنیم بهتره. حالا رسانه پالیسی داره، اندیشکده برای قوه مقننه پالیسی میده، برای اداره عمومی پالیسی میده، برای حوزه‌های مختلف. ما این سری نهادانی به اسم اندیشکده که این کارشون پالیسی میکینگ، که حالا ما مجموعه از وقتی میخوایم تغییرات اجتماعی میدیم، مجموعه از نهادها و پالیسی‌ها طرف هستیم. باید راجع به اینا فکر کنیم که حالا ما کجاشو میخوایم وایسیم، چه جوری میتونیم وایسیم. زیر مجموع فلسفه هر روز فلسفه اسلامی زیر مجموعه نیست، نه یه دیالوگی تو براز تاریخ صورت گرفته که اون برم میشه اینجوری گفت، میگه اون فلسفه هم یه دیالوگی با فضای دینی اسلام ایرانی صورت گرفته. آره نگه میخوام برگردن هم مثلا ممکنه کسی بگه که چیزه، بالاخره اینا همه حاصل دیالوگ و گفتگوی تاریخیه که اینجا یه شکل خاص پیدا کرده به فلسفه اسلامی. این واقعا فلسفه اسلامیه، فلسفه بودنش هم متفاوته از اون.
خب
بله.
ببینیم که چقدر درسته چقدر برای شما تو سیاست حداقل تو سنتی داشتیم جنبه سیاسیش الان هیچ هیچ فلسفه سیاسی به جز آقای فارابی در تاریخ که داشتیم نداشتیم، در واقع فلسفه نداشتیم. ولی غربی که می‌بینیم این با مختلف چیزا مواجه شده، اصلا به دنبال یک سری اهداف که اصلا اهدافش از قبل مشخص بوده، قبل از اینکه بخواد اون روش رو
درسته بکنید. دو تا نکته رو بگم، یکی این که واژه تولم انسانی خیلی درست و غلط معنادار نیست. خب و یه مقداری بعد فراتر از این مفاهیم رفت. اینم درست و غلط ما چرا از مفاهیم استفاده میکنیم؟ چون که نگاهمون تکاملیه، چون فکر می‌کنیم الان پیشرفته ترین حالت ممکن گذشته است. خب به خاطر این گذشته غلط و درست پیدا میکنه، چون داریم با شاخص الان میسنجیم غلط و درست معنادار میشه. بسیم خب حالا بر اساس همون هم، بر اساس همون هم نمیشه در واقع این کارو کرد. برای توضیح مفصل داره که چرا نمیشه چرا میشه. اما این که ما فلسفه سیاسی داریم یا نداریم، یک حوزه بالاتر از فلسفه سیاسی وجود داره اسم اندیشه سیاسی. خب و ما اگر بخوایم دقیق‌تر مطالعه کنیم، حالا ما عنوان فلسفه رو گذاشتیم چون که در واقع الان حجم زیادی از اندیشه سیاسی فلسفه سیاسیه و خیلی جدی تو فلسفه سیاسی به ویژه علم غربی با فلسفه سیاسی میتونه دیالوگ با فلسفه میتونه دیالوگ کنه. اما ما به شکل خیلی جدی اندیشه سیاسی داشتیم، الهیات سیاسی داشتیم. خب یعنی چه درسته که فلسفه سیاسی مون کم بود، اما خب الهیات سیاسی داشتیم. اما الهیات سیاسی کارمون رو بردیم جلو. حتی فلسفه‌های غرب هم مثل هگل هم بعضی حالا اینکه نه الهیات سیاسیه، یعنی به شدت مذهبی و دینیه این بحثا. خب به جایی خیلی وقتا کلامی میشه. اینا بحث تخصصی که باید با هم داشته باشیم، یعنی ببینیم که ما تاریخمون رو چقدر میتونیم بر اساس اندیشه سیاسی خودمون روایت کنیم. حتی خانم رشتهشون ادبیات الان میگن که آیه از حوزه‌های اندیشه ادبیاته، یعنی ما حافظ، مولانا، سعدی، اینا فردوسی، اینا ادبیات سیاسی گفتن، اینا اندیشه سیاسی دارن. ما چجوری حکمت سیاسی را نی بکشیم بیرون؟ سعدی حکمت سیاسی گفته توی بستان گلستانش. خب اون جامعه رو به سامان کرد طریق زبان، از طریق ادبیات. و میگن که آقا ادبیات اصلا یکی از، اگه ما بخوایم اگه توی غرب با فلسفه غرب رو میفهمیمش، تو ایران با ادبیات میفهمیمش. چون ادبیات تو که داره نظم رو برقرار میکنه واسه ما، نظام میده به ما. خب شعره که داره واسه ما این کار میکنه. یکی از دیگر دلایلش چیه؟ خیلی از وزرای ما، دیوان سالارای ما، در واقع مسئولین حکومتی ما تا قبل از همین چند سال اخیر، حالا قبل از جمهوری اسلامی، همه ادبا بودن دیگه، ادیب بودن دیگه. خب شما فروغی رو نگاه کنید و خیلی قبل از اون همجوری بریم عقب، ادبا بیشتر میشن تو دستگاه زیاد میشن. چرا؟ چون اینا از دل اون، چون حکمت ما، فلسفه ما، اندیشه ما تو ادبیات ما بوده و طریق ادبیات ما به سیاست ما جاری میشده. خب ما ویژگی زبانی قوی تری داریم. اگر مثلا غرب در واقع تصویریه، ما خیلی زبانی هستیم، ما خیلی با کلمه کار داریم. خب یه تفاوت ماهوی داره فرهنگ و تمدن ما با اون. از این جهت خب ما میتونیم در واقع نشون بدیم و اونا خیلی وقتا میخوان مطالعه کنن، ما رو میان تو ادبیات ما، ما رو مطالعه میکنن. و اساسا نمیشه جامعه اگر فرهنگ و تمدن داشته باشه نمیتونه اندیشه نداشته باشه، نگم فلسفه اصلا نمیتونه اندیشه نداشته باشه. توی اندیشه ها بالاخره اندیشه ها محل نزاع و تنش بین چند تا حوزه بوده. عرفا رو ما داشتیم، فیلسوفان رو داشتیم، ادبا رو داشتیم، فقها رو داشتیم. اینا هی با هم در تنش بودن که حالا این چیزی که به نظر خودشون جامعه سعادتمند چگونه است بتونن تعریف ازش بدن، مثلا جامعه رو به اون سمت هدایت کنن. مگه نه ده دقایق خیلی جدی بوده؟ ما واقعا عقل و حکمت و خرد زیادی داشتیم. این خرد تو ادبیات خودش رو پیاده سازی کرده و واقعا جامعه رو با همه نگاه. شما شیوای سلطانی رو نمونه های ضعیف حکومت داری نبینید. تو غرب هم همین الان تو انگلستان هم پادشاهیه با همه ادعایشون. بالاخره اینقدر چیز نداره، اینقدر که واسه ما کراهت داره واسه اونو نداشته، کنون پادشاه رو نگه داشتن دیگه برای خودشون، یعنی عنوانش حداقل نگه داشتن. اگه چیز دیگه اصلا کاری نمی کنه میگم عنوانش که نگه داشتن. لذا اونا رو شیوه های ضعیف حکومت ندونیدش، شیوه ناقص حکومت ندونیدش. بالاخره اونجا هم در واقع با مقیاس خودش، با شرایط خودش داشت حکومت میشد به سمت در واقع یک نظم و سعادت، سعی میکردن جامعه ایرانی رو هدایت کنن. بعد بریم بررسی کنیم تاریخ ایرانو که چه شکلی بوده، چطوری به این شکل در اومده و چه استفاده هایی میتونه از اون سنت داشته. کیفیت
قرآن
نه دیگه اینجوری نیست.
چون اصلا که انحرافی که توی مسیحیت ایجاد میشه اونجا به شکلی مذهب دیگه میشه و اصلا میاد به کار،
شما که این به کیفیت غرب میشه انگاری که غرب رو معیار دارید میکنید واسه شرایط ایران. اینه شما وقتی میگید به کیفیت غرب نیست، یا شما در
به کیفیت غرب نیست به خاطر اینکه اصلا ایران اون مسئله که اونا باش موجود شدن ما باش موجود نشده، ما اون کیفیت از حکومتی که
اگر منظورتون اینه که آره، اگه منظورتون اینه که از کیفیت اینه که اونا بهتر هستن نه، اما اگه منظور کیفیت یعنی کیفیت یعنی چگونگیش آره حتما به کیفیت غرب نیست، متفاوته. اما کیفیت معنای عرفی شده، من معنای عرفیشو برمی‌چم، ولی این به کیفیت اون نیست یعنی ضعیف‌تره. اگه منظورتون این نیست که درسته، کامل حرفتون درسته. اصلا نه ایران، هیچ جای دنیا این شکلی نیست. تو خود اروپاش هم به نسبت اروپا و به نسبت غرب و آمریکا این شکلی نیست. یعنی آمریکا با اروپا متفاوته، کیفیتشون توی غرب شدنشون. الان غرب آمریکا با غرب اروپا متفاوته، غرب اروپا یه دیسپلینی داره که غرب آمریکا نداره. خب و تو آمریکای لاتین هم دوباره تمدنایی که بودن و فرهنگایی بودن اصلا کیفیتشون متفاوته. بحثایی که تو توسعه مطرح میشه امروز راجب همینه، میگه اصلا کیفیت زندگی جمعی تو هر جامعه ای بر اساس تعریفشون از خوشبختی و سعادت و موفقیت و خوشحالی اصلا متفاوته. چرا میخواید استاندارد غرب رو چیز کنید، حاکم کنید؟ خب چرا میخواید اون شکل زندگی رو حاکم کنید؟ کاری که ایدئولوژی غرب میکنه، کاری که ایدئولوژی توسعه میکنه اینه که استانداردهای اون خودش رو از زندگی مطلوب بر ما حاکم میکنه، بر مایی که در واقع مثلا مثال یکم طنز توشه دیگه، ما الان مثلا گربه رو میاریم تو خونمون با کیفیت زندگی خودمون در واقع بهش زندگی میدیم، درسته؟ در که مثلا این قبر تو جنگل میمونه، تو یه بیابون میمونه، یه جایی میمونه، برای خودش زندگی میکرد دیگه. ما داریم کیفیت زندگیش متناسب با خودمون میبینیم، در که اصلا شاید برای اون حیوان خیلی مطلوب نباشه اون شکلی چیز بود. فرهنگ و تمدن انسان ها شاید به لحاظ زیستی خیلی به هم شبیه هم، اما به لحاظ فرهنگ و تمدنی خیلی با هم دیگه متفاوت هستن. و میگن آقا کاری تفاوت غرب میدونی با بقیه فرهنگ و تمدن ها چیه؟ اینی که خودشو برتر میدونه، میخواد صورت خودشو حاکم کنه و همه رو میخواد شکل خودش کنه. اصلا مشکلی که ما با غرب داریم همینه، میگن ما با غرب مشکل نداریم، میاد سراغ ما میگه تو باید شکل من بشه، باید زیر مجموعه من بیا. میگن ما تا قبل از اینکه غرب مدرن بشه که با هم یه همزیستی داشتیم، تو هم گفتگو هم داشتیم، تعامل هم داشتیم، هیچ مشکلی هم نبوده. اونا خودشون با هم جنگ داشتن، جنگ های 100 ساله و جنگ های مفصل 30 ساله و اینا داشتن، درسته؟ اونا خودشون سوژه در دل از دل اونا خلق میشه دیگه، اینقدر با هم میجنگن تا نتیجه میگیرن که مثلا یک فرهنگ و تمدن دیگه چرخش کنن. اونا در واقع با هم دیگه مشکل داشتن، این طرف که مشکلی نبوده که. چیزی که راجع به جوامع انسانی خیلی مهمه همینه، اینه که خدا یه جوری خلق کرده هر قومی راه خودشو بره جلو، هر جوری خودشو میپسندن بره جلو. اما وقتی که یه نفر میخواد غلبه کنه بر بقیه، اونجاست که راجع به اسلامی شدن ایران هم همین بحثه. میگم آقا اصلا اومد و حالا گرفت و به زورش هم شد، اگه ایرانی جماعت نمیپسندید فرهنگ دینی، اصلا دینی نمیشد، ول میکرد میرفت بعد از چند سال. بعد ما در توسعه فرهنگ اسلامی ما مهم بودیم دیگه، ادبیات عربا که توسعه داده، ما توسعه دادیم دیگه، فرهنگ اسلامی رو که توسعه داده ما توسعه دادیم، دانشگاه رو که توسعه داده ما توسعه دادیم، مهمترین اندیشمندان تو حوزه اسلامی ما ایرانی بودن. اگر ما نمیپسندیدیم که دانشمند تولید نمیکردیم تو این حوزه. خب میفهمیدیم زیر بارشون بفرشون کارگری میکردیم، برده میشدیم فوقش دیگه، دانشمند که تولید نمیکردیم براشون. لذا مشکلی که ما با غرب داریم اینه که استیلا میخواد پیدا کنه، اون یه چیزی داره انسانش فرق داره با بقیه انسان ها. اون سوژه است، اون میخواد خدا باشه. بقیه انسان ها خیلی تمایلی به خدا شدن ندارن، یه جوری ذیله در واقع خدا قرار میده، اون میخواد خدا باشه، یعنی میخواد که خودش خالق باشه، میخواد خودش رب باشه، اونجا مشکل درست میشه. به معنای ارادی نگفتم دیگه، معنای خداگاه نگفتم، حالا یکم این کلمه هم دقت نداشت توش. دولت ها که گفتم براتون چطوری، یعنی دولت وقتی که شکل میگیره برای اینکه همه چی رو مال خودش کنه، شروع میکنه در واقع حمله کردن، تجاوز کردن به کشورهای دیگه، درسته؟ تو اروپا شروع میکنن حمله کردن به هم دیگه. وقتی که میخوان مقاومت کنن دولت رو شکل میدن دیگه، چون میخوان منابع رو متحد کنن که علیه اون دولت مقاومت کنن. این دولت معکوس اون دولت شکل میگیره. اگه اون دولت برخاست از سوژه است، یعنی خودش سوژه است، اینجا یه دولت شکل میگیره که سوژه نداره اصلا. خب ما داریم شبیهش میشیم، ما رو شبیه خودش میکنه، اما نه اینکه اراده کرده این کارو کنه. وقتی که در میگیره با ما شبیهش میشیم، یعنی ما هم داریم شبیه غرب میشیم از حیث اینکه مصرف گرا هستیم، از حیث اینکه در واقع میخوایم که با تکنولوژی قدرت پیدا کنیم، تسلط پیدا کنیم، همه چیز در تسخیر خودمون در بیاریم. اون خرده رو نداریم ما، اون انسان اصلی که تو سوژه که چیز کردن متولد نشد اینجا، اما داریم شبیهش میشیم. بله توی این سوژه ها، این سوژه جذابیت بحثش تو چیه؟ وقتی که سوژه شکل میگیره میخواد همه چی رو ابژه کنه. خب یعنی همه چی رو تحت تصرف خودش داره. مفهوم عدالت توی کانت هم اینجوری درست میشه دیگه. وقتی که سوژه شکل میگیره بقیه سوژه ها ناامن میشن دیگه، درسته؟ اینجا مفهوم مثل عدالت درست میشه. مفهوم عدالت تبع سوژه است، تبع آزادی. من میخوام آزادی در واقع داشته باشم. آزادی من اینه که بیام یه نفر دیگه میام زیر مجموعه خودم. یعنی من میخوام که ارادم متطلب بشه به اون چیزی که دوست دارم برسم. یکی از در واقع افتضادش ممکنه باشه که یه سری انسان دیگه میام زیر مجموعه خودم قرار بدم. خب اون انسان دیگه همین فکر رو راجع به من میکنن دیگه، درسته؟ بالاخره پس یه نفر باید بالا وایسه دیگه. اگه همه بخوام برم بالا که نمیشه. پس یک نظام طبقاتی علی‌القاعده درست میکنیم. هرچند اون طبقه پایینم اگر دستش برسه اونم مایگیر خوبیه، اونم میاد اون من حاکم میشه. حالا شرایطی که برای شرایطی که رقم خورده نشد، اتفاق نیفتاده، اینجوری نیست که اون ابژه شده واقعا آدمیه که مثلا آدم خوبیه چیز، اون دستش نرسیده، میگن میتونست اونم این کار انجام بده. مفهوم عدالت درست میشه اینجا. پس عدالت تبع آزادیه. عدالت برای چیه؟ برای اینکه سوژه ها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن بتونن زیست کنن. عدالت مفهوم برای همزیستی سوژه هاست، درسته؟ حد سوژه رو مشخص کنه، میگه تا این حد سوژه رو اعمال کن. خب عدالت مفهومی که حد سوژه رو مشخص کنه. در قدیم چطوره بوده عدالت؟ کامل برعکس بوده. نمیگفته تو آزادی، حالا بیا حد خودتو رعایت کن، این حد نمیشد عدالت. در زمان قدیم یک نظم بوده، مثلا نظم اتباع چارگانه بدن یا مثلا کیهانی، یه نظمی داشته، آسمان و زمین و کائنات یه نظم داشته. فیلسوف کسیه که نظم رو شناسایی میکنه، به خاطر همین نجوم میخوندن. نجوم هم در واقع یه جورایی ما داریم به سمت در اون نظم رو شناسایی میکنیم. ما فصول رو میفهمیم، ما تاریخ و تاریخ معنی زمان رو میفهمیم که تو چه وضعیت هستیم. زمستون یه شکلیه، وقتی که مثلا قمر در عقرب میشه یه شکلیه، این ماه توی وضعیت قرار میگیره، زمین توی وضعیت قرار میگیره، خورشید، این همه یک وضعی رو داره، یک نظم خاصی داره. تو من ببینم کدوم نظم قرار بگیرم برام موفقیت هم بیشتره. به خاطر همین میگم تو مثلا شرایط قمر در عقرب شما چی مثلا یه سری کارا رو نکنید، مثلا قرارداد نبندید، سفر نرید، درسته؟ میگن کراهت داره. چرا؟ میگن آقا وقتی که شرایط تو این شرایط طبیعی تو این شرایط تو این ویژگی قرار میگیره احتمال موفقیت انسان کمتر میشه. میگم من اخلاقم و رفتارم رو دارم متناسب میکنم با شرایط طبیعی. خب اون عدالت، من آزادیمو حد میزنم به اون، درست شد؟ من خودمو یعنی سوژگیمو اگر به تعبیر استفاده نادرست دارم میکنم، من قدرت کنشم و کنشم و حد میزنم به اون نظم و اون چارچوبه. یکیش اینه که خیلی نظم طبیعی، خودمو به یک جبر در واقع پایبند میکنم. خب کاملا برعکس شد. یه عدالتی وجود داره، آزادی شکل میگیره. توی غربی آزادی هست، یه عدالتی شکل میگیره پشت سرش. مفهوم یه مفهوم ها، میگید آزادی عدالت، اما کلا تو نظام معنایی فرهنگی تمدنی کاملا جایگاهشون برعکس میشه. برای همین علوم اجتماعی مهمه. بس شما اصلا علوم اجتماعی با نگاه فلسفی نمیخونید، میگید آزادی. آزادی در یونان هم بوده، در اسلام هم بوده، در غرب هم بوده. این آزادی فرق دارن با هم دیگه، عدالت با هم فرق دارن. همینجوری کلمه عدالت رو که ما نمیدونیم استفاده کنیم، تو هر موقع تاریخی معنی خاص خودش داره عدالت. یه چیزی گفتید که من ناچارم این مقدمه اینو گفتید که غرب نمیخواد، غرب نمیخواد ما شبیهش بشیم، به معنی اینکه آره سوژه میخواد ما ابژه بشیم. غرب با شرق شناسی دانشش درست کرده اسم شرق شناسی، که من دیروزم گفتم شرق شناسی چیکار میکنه؟ میاد یک روایتی میکنه از من شرقی که در واقع تابع اون نظم خودشه، نه تابع اون پیشرفتی که خودش میخواد کنه. به من میگه تو عقب مونده هستی. این مفهوم من چه میکنم؟ من مفهوم میگیرم. خب میگه که این علم، علمی که من درست کردم، شکل تکامل یافته همه علوم قدیمه. بعد من شرقی نگاه میکنم، میگم که پس منم در اون مسئله، من ناخودآگاه خودم در تاریخ اون قرار میدم. یعنی میگم اگه منم پیشرفت میکردم به اونجا میرسیدم. این کاری که شرق شناسی با ذهن من میکنه، یک کار در واقع علوم غربی شرق شناسی که این کار میکنه، بله میخواد منو مصرف کنه در واقع، اما تو این مسیر من شبیهش میشم به معنی که منم یاد میگیرم یواش یواش سوژگی اعمال کنم، دولت مدرن درست میکنم و این دولت مدرنمو در اینکه مقاومت کنم در برابر این دولت مدرن منو چجوری کنترل میکنه که زیر دولت مدرن خودش در بیان ایده توسعه رو من میده. بعد تو ایده توسعه چی میگه به من؟ میگه اگه بخوام پیشرفت کنم بعد چیکار کنم؟ میگه بعد سرمایه‌گذاری خارجی بشه. سرمایه‌گذاری خارجی کنم یعنی که من بیام سرمایه بدم به تو و تو مثلا شروع کنی به اینکه تولید کردن، صنعت تولید کردن فلان حرفا. خیلی قشنگ و درسته ظاهر داستان، اما چی؟ اون تو صنعت خودش به یه حدی رسیده که دیگه هزینه بر شده، یه صنعت جدید در آورده، این صنعت قدیمی خودشو نمیتونه دور بندازه، این صنعت رو باید بده به من. یک حالتی یعنی که بازار میخواد برای صنعت جدید خودش، بعد بازار تولید کنه. با چه مفهومی بازار رو به من منتقل میکنه؟ بازار خودش رو، مصرف خودش رو من منتقل میکنه، صنعت قدیمش رو من منتقل میکنه، با مفهوم توسعه، مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی. میگه شما بعد سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق براتون میفته. درست شد؟ پس ما شبیه شدیم، اما تو این شباهت ما اون داره هنوز مرحله بالاتر رفته، داره سوژگیش یه جور دیگه اعمال میکنه، توی مفاهیمی که ما خودمون داریم فکر میکنیم به اون نزدیک میشیم، داره به اون میرسیم. و ما اگه از غرب فاصله بگیریم، هم غرب بگیریم، اگه با غرب فاصله بگیریم، غرب نمیتونه کار خودشو بده. ما حتما باید به غرب نزدیک بشیم، اما فاصله مون رو حفظ کنیم. اگه خیلی فاصله داشته باشیم نمیتونه، برای چی تو آفریقا میره؟ برای چی کشور عربی رفت اونا رو توسعه بده؟ چون اگر جهان خیلی فاصله بگیره با غرب، غرب نمیتونه اون تکاملی که میخواد برسه. چند تا دلیل وجود داره که اینکه بحرانی که اینجا شکل بگیره منتقل میشه به اونجا و اون دو چهره درگیر میشه. دو اینکه بازارش از دست میده. سه اینکه انتقال تکنولوژی، تو انتقال تکنولوژی دچار مشکل میشه. مشکلات زیاد دچار میشه. پس ما نیاز داریم با غرب توی فاصله قرار بگیریم. اینکه میگید حرف درستی، اما خب پیچیدگی داره تو دلش دیگه. خواهش
میکنم. خب همه ما میدونیم که آزادی تعریف های فیزیکی داره، هم نسبت به عدالت شما بپرسم، آیا این عدالتی که گفتیم همه جا به معنی اینکه انصافه، عدالت معنی انصافه یا عدالت مطلقه؟
نه نه کنید، عدالت خیلی تعریف داره، حالا این بحث مفصلی الان که من نمیتونم بازش کنم. مثلا آمارتیا سن میره مثلا تعریف از عدالت میده، تعریف زیادی، اما خود آمارتیا سن یه تعریف میده خیلی جالبه. میگه که حالا من اگر خاطرم دقیق باشه، میگه شما فرض کنید که یه منبع مالی دارید، خب سه تا آدم جلوتون قرار گرفته، یکی در واقع فقیره، اگه بهش بدید میتونه کسب و کار برای خودش را بندازه، خب یکی معلوله، میتونه کمکش کنه در واقع شروع کنه که بیاد وارد مرحله صفر که تازه شروع کنه به کار کردن. اون مرحله اولیه کسب و کارش میتونه اوج بگیره و اگه اوج بگیره به بقیه میتونه کمک کنه. این که معلول تازه میتونه یه چیزی بخورنمی برای خودش داشته باشه. خب یکی دپرسه، خب و در واقع ناتوانی روانی داره، بیشتر جسمی نداره. خب میتونید به زندگی برش گردونید. این دوباره تو زندگی هست و ناتوانه. اون یکی اصلا تو زندگی نیست. خب میگه چجوری این پول رو چجوری تقسیم کنید؟ به کی میدید؟ بر اساس اینکه به هر کدوم از اینا بدید، تعریفتون از عدالت متفاوت. بعد شروع به توضیحن که اگر به هر کدوم بدید چه در واقع چه اتفاق براش میفته. عدالت خیلی وابستگی داره به موقعیتی که اون موضوع شما روش قرار گرفته. از تعاریفی که توی یونان شده از عدالت وجود داره تا تعاریف اقتصادی که الان شده. ساده ترین تعریفش عدالت توزیعیه دیگه، که مثلا ما یه چیز داریم تحت اون یارانه به همه مسابقه پخش میکنیم، درسته؟ میگه به همه مسابقه پخش میکنیم، این عدالته و همه سهم داریم، بله؟ یه تعریف از عدالت همینه دیگه، برابری میشه، یه تعریفش برابری میشه، یه تعریفش انصاف میشه که مثلا تو رالز هست دوباره یه وزن متفاوتی داره، میگه برای اساس اصول میشه. چون بحث خیلی مفصل میشه واردش بشم شاید نتونم در اون دوران شما کامل توضیحش بدم بحثو.
وقتی وارد دانشگاه شدم متوجه شدم اونم اینکه من یه جایی میرسن که اصلا واقعا تو بسیار بودم اصلا یه چیز گمشدگی خیلی عجیب رو پیدا کنم. یعنی الان توی درستان حاضر فکر میکنم که اینکه ذاتی علوم انسانی تنش هست و اینکه از موضوعات مختلف ساخنیتن این هست، ولی این به نظر من توجیه نیست که ما نقشه کلی و تسلط کلی نداشته باشیم. چون من قبل از اون چیزی که من می‌گردم اما حقیقتا هست برای همین یه سوال نیستم از وقت که وارد دانشگاه شدم احساس می‌کردم ما مفاهیم خیلی خوب رو در روش حرف می‌زنیم، یه رو در روی عدالت، یه رو در روی آزادی، یه رو در روی توسعه، ولی با همین مفاهیم خوب از کلاس بیرون می‌ریم.
درست.
یعنی هیچ اتفاق دیگه ای
نمی‌افته.
من تو ذهنم بود که با اثر به خاطر اثرگذاری وارد اومدم سراغ من این عدم تسلط، عدم وجود یه ترک کلی باعث میشه که من نتونم تمرکز داشته باشم روی یه موضوع خاص. نمیدونم که تمرکز روی ذهن داشته به طور کلی، اما حس میکنم که ما واقعا نمیدونم داریم چی میگیم. خیلی اوقات این نمیدونم که مثلا به فرض من در موضوع ایس حرف میزنم، خب این موضوع ایس صحبت کردم در نتیجه قرار کجا برسه، قرار کدوم یکی از اجزای ترک کلی من قرار بگیره.
شما دبیرستان رشتهتون چی بوده؟ بکنید شما یه چیزی بهتون بگم، شما اگر روایت کلی نداشته باشید اون نقشه‌ای که دارید میگید، حالا میگم روایت بسید بشه، اگر روایت کلی نداشته باشید اصلا نمیتونید پیشرفت کنید. خب و حتما باید به یه روایتی برسید. من خودم ریاضی خونده بودم دبیرستان، وقتی که اومدم دانشگاه اینقدر گیج شده بودم از بحث علوم انسانی که بعد یک سالی میخواستم انصراف بدم، مثلا برام چون من می‌خواستم برام فیزیک بخونم، چون فیزیک خیلی علاقه‌مند بودم، می‌خواستم فیزیک بخونم یا مهندسی، چون مثلا رشته من ریاضی بود، علاقه جدی هم اون حوزه بود. من حتی دوره دکتری فهمیدم که مثلا علوم انسانی به چه دردی می‌خوره و چقدر خوبه و چقدر جذابه. مثلا علوم اجتماعی خیلی سخت‌تر از در واقع بقیه علومه، خیلی ساده‌تره ها، چون همینطور راجع صحبت کنیم. خب چون مفاهیمش مفاهیمی هست که توی افهام عمومی هست، آزادی. خب یه مفهوم تخصصی داخل چیز، مثلا شما هیچ مفهوم تخصصی پزشکی نمیدونید که توی فاز عمومی مثلا چیز باشه، همه مثلا تو روزمره استفاده کنه، اما مفاهیم تخصصی علوم انسانی رو مردم عادی دارن استفاده میکنن ازش. به خاطر همین یک چیزی پیش میاد، یه اشکالی پیش میاد که ما فکر می بلدیم راجع به چی صحبت میکنیم، در حالی که اصلا خیلی بس تخصصی. و این خیلی بعد خود ما، حالا نگم مردم عادی، خود ما هم که دانشجو این حوزه هستیم، چون مرز بین عامی بودنمون متخصص بودنمون به هم میریزه تو این دانش، خیلی وقتا متوجه نیستیم که واقعا داریم فهم عمیق تخصصی داریم از مفهومی که داریم به کار می‌بریم، به فهم عامیانه‌مون داره کار می‌کنه این وسط. خب این به آشفتگی ما خیلی اضافه می‌کنه. اما اگر ما بخوایم که در واقع تو جامعه مؤثر باشیم، ببینید جامعه ایرانی که الان توی گذاری تمدنی هنوز براش اتفاق نیفتاده، هنوز توی حد وسط وایساده، هنوز تکلیف خودش رو روشن نکرده، ما نیاز داره به این معماری اجتماعی. و این معماری اجتماعی دست بچه های علوم انسانی علوم اجتماعی برمیاد، مهندس ها پزشک ها نمیتونن کار کنن، هرچند توی عرصه عمل توی این 40-50 سال انقلاب کار دست پزشک ها و مهندس ها بوده، اما اونا زمینه و ابزار لازم رو ندارن برای اینکه اصلاح انجام بدن. ما به این معماری اجتماعی لازم داریم. این معماری هم اینکه روایت داشتن، روایت هم همه تضادهای خاص خودش داره. من میخوام تضاد دو تو برم تو معماری، اینجوری میگم که شما وقتی که حالا الان که چیز شده، الان این مقدار ستون آمینا متفاوت شده، اما تو معماری اسلامی مثلا شما انحنا که داشتید، قوام یک مثلا سقف چی بوده؟ این مثلا چیزا دیدید خونه‌ای که گنبدی شکلن یا مثلا هرمی شکلن، سقفشون قوامشون به چی بوده؟ به تضاد بوده دیگه، یعنی اینکه اینا به هم تکیه دارن میدن، یعنی این اونو داره هول میده، اون داره هول میده، اینا همدیگه رو نگه داشتن. درسته؟ معماری اصلا هنرش اینه که این تضاد داره تو دل هم دیگه بتونه نگهشون داری. خب؟ و بتونه به یه طرحی برسه که چجوری به این تضاد و تفاهم ایجاد کنی. این نیاز اولی داره که ما یک نقشه از این بدونیم، این که کی گفته، از کجا شروع کردیم، کجا اومدیم، علوم اجتماعی چی میگه، جامعه شناسی چی میگه، روان شناسی چی میگه، اینا رو بدونیم، ابزار دستمون رو بدونیم. خب مثل معماری که همه مساله و اینا رو همه رو بعد بشناسه، بعد معمار شروع کنه نقشه کشیدن، ما بعد در واقع اینطوری باشه. اما مثل اون مهندسی ساده نیست دیگه بگیم حالا این ابزار اون نقشه است. ما همزمانی که داریم چیزی میخونیم هم نقش هست هم ابزاره واسمون. خیلی تفکیک بین اینا این دو تا مفهوم توی علوم انسانی خیلی سخت میشه. حتما باید به یه روال رسید، حتما اگه کسی برسه خیلی موفق میشه. الان کسایی که هستن دارن، خیلی از کسایی که به اسم جامعه شناس و اقتصاددان دارن کار میکنن، اینا دنبال شغل خودشون هستن، دارن درآمد خودشون رو کسب میکنن. اینا عالم اجتماعی نیستن که مشکلات جامعه ما رو حل کنن. اینا چیزای بلدن، میرن اونا رو ارائه میکنن، پولشون میگیرن. درست شد؟ مثل کارگری که میره آجر پرد میکنه بالا، اون کار خودش انجام میکنه، حقوق خودش میگیره. ما عالم اجتماعی نداریم توی این سیستم، توی دانشگاهمون نداریم. استاد دانشگاه داره درسش میده که حقوقشو بگیره. متاسفانه ضمن خیلی احترام در واقع مقام معلمی استادی، واقعا اینطوری نیست. ما عالم اجتماعی نداریم و خیلی ها اصلا دنبال این نیستن که به اون سمت حرکت کنن. حوزه ما هم اون طرف، چون این علوم غربی است، هم تکفیرش میکنه هم به سمتش نمیره. بخاطر اون ظرفیتی که اون ور هست، این ور اضافه نمیشه که بخواد این ور اصلاح چیزی رو انجام بده. اما عالم اجتماعی شدن حتما روایت کلان میخواد. روایت کلان هم نه اینکه روایتی که تو وایسی سرش ازش هم دفاع کنی محکم باشه فلان، تو باید روایتی بسازی و سعی کنی روایتو به هم بریزی، بعد روایت بعدی تو بسازی. پوست اندازه دانی باید داشته باشه. بکنی به یک تحریم برسیم دیگه، حالا من تحلیم چی از جامعه، تحلیم چی از علوم اجتماعی، تحلیم چی از علوم سیاسی، علوم سیاسی داره چی کار میکنه، سیاست چیه، بعد بری به این سمت که تحلیم تو چجوری میتونی تخریب کنی. بعد یاد میگیری، وقت یاد میگیری که چجوری تعامل کنی با افکار مختلف و نظریه مختلف. بعد وقتی که تخریبش کنی، یه روایت جدید دواشاش برات ظاهر میشه، دوباره باید تخریب کنی روایتتو، دوباره باید تخریب کنی. این تخریب کردن مدام روایت ها باعث میشه که آدم عمقش بیشتر بشه داخل چیز. هر وقت هم خواست چند دست روایت وجود داره دیگه، برای هر سطحی، برای هر لایه میتونه روایت ساده تر و سبک تر و بی دقت تر میتونه ارائه کنه. اینجوری نیست که دستش از روایت خالی بشه، دستش از تحلیل خالی بشه، دستش هم پر هست. الان اینجا من گفتم یالا خوبم نیست جلو بچه فلسفه بعضی وقتا میگم فلسفه دانش نیست، فلسفه مقامه. شما تو دانش خودتون هر چقدر عمیق‌تر میشید فیلسوف میشید. فلسفه ایست یک نظریه نیست میرم میخونم با علوم اجتماعی متفاوته، نه، یه مقامه. هر چقدر بیشتر فکر کنی عمیق‌تر بشی به فلسفه میرسی. بعد اینا میشن یه سری گزاره ها متسلب میشن، گزاره ها بعد میگفتن گذاشته میشه در انبار شده به اسم دانش فلسفه، بعد میرسی من اونو مستقیم میخونم. در اینکه اون دانش در دل همین بحث های انزمامی شکل گرفته، نباید جدا بشه از اینا. اما متأسفانه فلسفه رو جدا از اینا تدریس میکنی. تو زمان قدیم هم یه شکلی بینم هم در پیوند بودن، حالا چون رابطه برعکس بوده، کسی که فلسفه بلد نبوده نمیتونسته طب بگه، طبابت کنه، نمیتونسته اخلاق بگه، نمیتونسته سیاست بگه، بعد اونا رو بلد نبوده. به خاطر همین ادبا مهم بوده، چون ادیب کسی بوده تو اون فضای چیز ما، در واقع دانشی ما، اون فضای زیست ما، ادیب کسی بوده که مقداری که نه حکمت بلد بوده. اینکه ما در واقع حالا مثلا سعدی و مثلا مولانا اینا رو داریم شاعر شناسی میکنیم الان متاسفانه با اون روایت شعر شناسانه، اما اینا حکیم بودن. این چی میگن؟ اینا حکمت داشتن، حکمتشون رو با زبان جاری میکردن، خب تو ادبیات جاری میکردن حکمتشون. و این آدمی که میتونه به تو حوزه مختلف سعدی سیاست میگه، اما سیاستی که میگه تو قصه میگه سیاستشون، درسته؟ تو داستان میگه. هنر اونه که میاد سیاستشو تو داستان میگه، نه اینکه ما بریم بگیم داره داستان میگه، سیاست رها کنیم، حکمت رها کنیم، فلسفه رها کنیم. با یه زبانی داره صحبت میکنه، کسی با این زبان میتونه سیاست رو اصلاح کنه، پادشاه رو اصلاح کنه. این اونطوری طراحی داره میکنه، این نقص اون نیست، این نپختگی اون نیست، اتفاقا بلوغ اونه، نبوغ اونه که داره این کارو میکنه. خب اما تو با نگاه شخصی وقت نگاه میکنیم، میگیم چرا مثلا هابز حرف نزدی تو، چرا مثلا کانت حرف نزدی تو. آقا این مال این فرهنگ و تمدن یه جور دیگه حرف میزنه، اندیشه داره، حکمت داره توش. باید اون حکمت رو برسیم که از اون تو دل ما هم هست، تو جان ما هم هست. برای اینکه بکشیمش بیرون، استعداد ژنتیکی خودمون رو بکشیم بیرون، بعد یک بار دیگه بریم اونو خانش کنیم، ببینیم چه چیزی در اون هست که در ما هم هست، خب در فرهنگ تمدن ما هست. لذا این حرفتون خیلی حرف درسته. فلسفه که میگید که مثلا شما میگید علوم انسانی با روحش گره خورده، فلسفه یک مقامه، یعنی انسان به یه جایی میرسه تو علم رشد میکنه که خودش متحول میشه. یعنی چی میگم؟ دانشش زیادتر نمیشه، خودش متحول میشه، خودش میاد بالا. لذا فلسفه یک مقامه که انسان به اونجا میرسه و میتونه صحبت کنه. اگر اینجوری بشه اون وقت شما میتونید راجع به چیزها دقیق تر و عمیق تر صحبت کنید. وقت نماز شد، اگر کسی سوال فوری خودتون حتما. ما الان گفتم دیگه اینا همه بر اساس ما توی نقش کجا وایسیم سری مطالعاتی متفاوت میشه. دوستان خب سری مطالعاتی در واقع دارن، طراحی کردن برای دروس عمومی و بحث خودشون، اونا واجبه. ما تو بحث تخصصات های چیزی که اشاره میکنم تو بحث تخصصیه، تو بحث تخصصی باید ببینیم که متناسب با این جمع چجوری طراحی کنیم بهتر. پس شما برنامه هم خسته نباشید.
چیزی که تو فرمودم این کار تناقضی نداره، یعنی گفتمان از این طرف نظرت به شما از این طرف، یعنی من مثلا پایان نامه هم مثلا پیوند این و اینه، یعنی که میگم که تناقضی نداره.
گفتم من هم تفاوت دیدگاه هست و به درست چیز عمومی الان عمومی اضافه میشه همین بحثه که اینجا در آقا در جهر داریم.
این یه نکته اینجوری است تناقضی نمید وزیم که دوم که من شاید بروش توی تلگرام تشکیل میدم دوستان دعوت کنم شما در دقاهاتون اهم از این دقاهای که برای کار و روز کار کنیم و اینا و در دقاه اگه سوال در گفتمان اینا کنم باید شما مربوط بشه. حتی دانشگاه من علامه خون دوبان فلان اصلا چیز نمره میده و به دانشگاه دیگه مثلا دوستان هستن اینا مثلا کنم در دقاه کار این سرسی همیشه مشکل کار دارم
رجب دانشگاه دیگه هم میتونی سوال کنم
فردوسی دوستان هستن اگه حالا کار که الان نباید مشکل بشید ولی مثلا برای افق و اینا میتونی چی کار رو کنید و اینا حالا من در حد بسم بلد نباید رو میتونی هستم
از این دوست بزنید خدمت نیست
خانم
ببخشید پس شما رو یه طرف پاسی بفرست.